دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 97 از دوره علم ثروت که تو مرحله 13 هستیم در خدمتون هستیم. تبریک میگم به دوستایی که با قدرت، با شهامت، مستمر، هدفمند خودتون رو رسوندید تا مرحله 13. بچه من این قول رو بهتون میدم، کسی که من میدونم برای بعضی از بچه هایی که شاید تا همین الان ذهنشون مقاومت کرده و نذاشته هنوز اون نتیجه‌ای که به خاطرش این مدت زمان دارن تمرین میکنن، وایس گوش میکنن، حالا میدونم یه سری نتایجو گرفتید، ولی اون نتیجه‌ای که ما به خاطرش اومدیم داریم زمان میذاریم، وقت میذاریم رو خودمون کار میکنیم، هنوز اون نتیجه‌ای که دلش میخواد رو نگرفته، من خوب درک میکنم که چقدر جدی عمل میکنه، چقدر پای تصمیمی که 13 ماه پیش گرفته وایساده و مطمئن باش، ایمان داشته باش که دنیا بهت چنان نتیجه‌ای رو میده، چنان مزدی رو میده. چون خودت رو یه لحظه بذار جای کائنات، جای چه میدونم خدا استغفرالله، یا این که نگاه کنی ببینی یک آدم تمام این مدت زمانی که گذشت و تو داری وایس گوش میکنی، پیامی که به دنیا داری میگی، آقا اون چیزی که به خاطرش اومدم و دارم تلاش میکنم، وایس گوش میکنم و از خیلی از تفریحاتم میگذرم، از وقت تلف کردن ها میگذرم، از بعضی از خوشگذرونی ها میگذرم، به خاطر چی؟ به خاطر چیزی که میخوام. هر کدومتونم الان یه چیزی رو میخواید و تو چیزی رو که میخوای داری به دنیا میگی. ببین همه ی آدم ها میگن مثلا من یه چیزی رو میخوام، ولی آیا واقعا همه ی آدم ها اون چیزی رو که میخوان در حد حرفه یا واقعا ثابت میکنن یه چیزی رو میخوان؟ ببین بچه، حضور 13 ماهه یک نفر که صبح تا شب وایس گوش میکنه، تمرین میکنه، این داره پیام رو به دنیا میگه. از روز اول، یعنی از 13 ماه پیش، چه بس از 20 ماه پیش که من اعلام کردم یه چیزی رو میخوام، پاش وایسادم، به فکرم رسیده که این راه میتونه منو به خواستم برسونه، من دارم به خاطرش تلاش میکنم، به سمتش حرکت میکنم. این موضوع خیلی اهمیت داره و من بهت قول میدم که مثلا حالا این جلسه امروز رو گوش کنی و این شروع اولین مرحله، اولین جلسه مرحله 13 گوش کنی، خیلی بهت کمک میکنه. بچه یه چیزی رو بهتون اول بگم، امروز رو خوب گوش کنید چون میخوام موضوعات مهمی رو بهتون بگم. اول اینکه خیلی میخوام راست بگم، یکی از راست ترین حرفایی که میخوام بزنم اینه که از روزگاری که خودم شروع کردم به تمرین کردن، من دیروز پیروز توی جلسه ای بودم که جلسه حضوریه، من هفته یه بار یک شنبه این جلسه رو بذارم، همشم پسرن و توی اون جلسه یه کسی بود، یعنی هست، که از روز اول شاید مثلا با اختلاف زمانی 2 هفته 1 ماه بعد از من شروع که به وایس گوش کردن و این آدم نتیجه نگرفته. و جالبه توی اون جمع بعضی از بچه‌هایی که کمتر از اون وایس گوش کردن نتیجه خیلی بهتری گرفتن. بعد من خب خیلی ناراحت این دوستام هستم، اینا هم شاگردان هم دوستامن. بعد حالا این یه نمونه‌ش، افراد دیگه هم هستن که نزدیک به منن یا افرادی هستن که دوره به منن. بعد من نگاه میکنم میگم خدایا، روز تو اون جمع داشتم به بچه ها اینو میگفتم، گفتم بچه همه ایگوهاتون رو کنار هم بذارید به اندازه ایگوه من نمیشه. بعد سند آوردم براشون، گفتم نگاه کن چجوری هم که من هم تو رو پوشش میدم، هم تو رو عین 7-8 ده نفرتون رو پوشش میدم، پس من همه این ایگوهایی که شما دارید رو با هم یک جا داشتم. برای این بود که وقتی پلی اومدم بکنم، وایس گوش کنم و شروع کنم، گفتم خدایا اگر این راه به من جواب بده دیگه هیچ کس نمیتونه هیچ بهونه ای رو بیاره. اما موضوع چیه؟ موضوع اینه که من نگاه میکنم میبینم آقا من 14 ماه سفت و سخت چسبیدم و نتیجه هام شروع شد و هنوزم توی نتیجه هام همجوریه داره رشد صورت میگیره، ولی برای بعضیایی که با من نزدیک به من بودن و نزدیک به من تمرین کردن چرا برای بعضی اتفاق نمیفته، برای بعضی هم اتفاق میفته. و این موضوع خیلی ذهن من درگیر میکرد که خدایا چیه داستان. یه بارم در موردش صحبت کرده بودم و خب روی ایمان خود من یه ذره تأثیر میذاشت که آقا موضوع چیه. آخه من که خودم در مورد خودم که دیگه خوب میدونم، من با خودم خیلی شفافم و من میدونم که من با همین راه زندگیم دگرگون شده، پس چجوری این راه به بعضی از آدم ها نتیم. بچه این جمله منو یادتون باشه، بعضی از آدم ها عداشو در میارن، توی ادا در آوردن چنان حرفه‌ای هستن که شاید نه قطعا میتونن همه رو گول بزنن. ولی من توی اولین سمینارم گفتم ادای همه چی رو میشه در آورد الا ادای احساس و انرژی. اینو از من داشته باشید، به یاد داشته باشید، حرف آدم ها اهمیتی نداره، نتایج آدم هاست که اهمیت داره. اگر به دنبال حقیقت میگردی در نتایج افراد جستجو کن حقیقت، به خاطر این که حرف آدم ها، نمایش آدم ها، وانمود کردن آدم ها میتونه همه رو گول بزنه، از جمله منم گول زد بارها توی افراد مختلف، حتی از جمله شاید خواهر خود من توی برهه نگاه کردم خدای اینم همش داره وایس گوش میکنه پس چرا؟ بچه باید به یک صداقت واقعی با خود برسیم که آقا من رو راست باشم، این نتیجهی که قراره بگیرم از بابت میزان تغییریه که واقعا انجام میدم. یعنی مثلا من دیدم آدمی که 1 سال 2 سال 3 سال نشون داده که وای من تو ریتم تغییراتم، ولی وقتی توی بزنگاه که قرار گرفته قشنگ میتونستی بفهمی، قشنگ به وضوح میتونی ببینی که همش دروغ بوده، همش وانمود کردن بوده، همش ادا بوده، حقیقت نداشته. چون اگر تو واقعا به این متد اعتقاد داشته باشی میشی پلیس خودت، یه سری کارا از دست دیگه بر نمیاد. ولی وقتی یه نفر ببین مثلا یه نفر 3 دقیقه حرف میزنه، حتی توی اعتراض 3 دقیقه حرف میزنه، تو حرفاش میتونی بفهمی مثلا هیچ بویی از قانون نیست، خیلی راحت میشه فهمید هیچ بویی از قانون نیست. یعنی طرز نگاهش و حرفایی که داره میزنه، خط فکریش داره نشون میده هیچ بویی از اعتقاد نیست. پس اول باید قبول کنی. حالا موضوع مهم چیست؟ بسیاری از بچه ها اولا که ما هیچ کدوم بی خطا نیستیم، بی ایراد نیستیم، اما مهمترین موضوع اینه که در کنار این که من ایراد دارم، هیچ اشکالی نداره ایراد دارم، اما برای ایرادم دارم چی کار میکنم؟ من دارم تمرین میکنم. برای این من میگم آقا حتی اگر من با خودم رو راست نیستم و دارم عداشو در میارم و هر چیزی، حتی نتیجه ای که بایدم نگرفتم، من قبول دارم اشکال دارم، این مهمترین موضوعه. یعنی یکی از فاکتورهایی که یک انسان میتونه دوباره به قدرت، به منشأ آفرینش خودش برگرده، به منشأ آفرینش. یعنی یه آدم موفق، یه آدمی که میخواد زندگیشو عوض کنه، بگو که زندگیش با خاک یکسان شده، اوکی؟ برمیگرده به منشأ آفرینش زندگی خودش. یعنی همه دروغا رو میذاره کنار، برمیگرده میگه مسئول من هستم. آن چیزهایی که در زندگیم آفریده شده رو، هرچند ناخوب، فقر، ناراحتی، بی احترامی، هرچی، همه رو من آفریدم و من منشأ آفرینش تمام این مشکلات هستم. یعنی بچه، اگر یه 10 دقیقه، 5 دقیقه، 3 دقیقه به یکی اجازه دادی حرف زد و دنبال مقصر گشت، بدون که این آدم از مسئولیت پذیری اومده بیرون. وقتی از مسئول بودن میای بیرون، یعنی دیگه قدرت دست تو نیست. فقط در صورتی قدرت دست توه که بگی آقا مسئول تمام این اتفاقات منم. حالا اتفاقا ناخوشایند هر چی که است، مسئول منم، مسبب منم. فقط در این صورته که تو میتونی بگی آقا این فقری که آفریده شده مسببش منم، حالا من میخوام ثروت رو بیافرینم. تا اینو نپذیری که آفریننده این منم، ثروت رو یا متضادش رو نمیتونی بیافرینی. پس امروز شماها خیلی راحت میتونید آدمایی که روبرتون میشینن دیالوگ میگن 2 دقیقه 5 دقیقه، قشنگ میتونید بفهمید که خط فکریشون اصلا چیه. حالا برای اینکه دنبال نتیجه نگردی، من میخوام یه چیز ساده ای رو بهت بگم. آقا الان بعضی از دوستان شرایطشون تغییر کرده، بعضی نتیجه‌هایی رو گرفتن. مثلا طرف 2 میلیون درآمد داشته، الان شده، ما داریم دیگه، استوری هم کردیم، یه دوستیمون که آرایشگرم هست، بعد استوریش هم داد گذاشتیم، آقا من مثلا درآمدم 2-3 میلیون بود، آرایشگر رو زده بودم، 2-3 میلیون درآمدم بود، حالا بعد از مدت 1 سال، 9 ماده و 1 سال که اومدم تو دوره علم ثروت، درآمد من شده الان بعضی وقتا حتی به خالص 30 میلیون هم رسیده. اون تو اون موقعیت یکی 2 میلیون بوده شده 6 میلیون، یکی 2 میلیون بوده شده چه میدونم 100 میلیون، یکی 2 میلیون بوده 3 میلیون بوده، یه دفعه رسیده به چه میدونم 300 میلیون. حالا من میخوام از اون مرحله بالاتر برم، یا الان این حرفی که دارم میزنم برای 2 دسته از افراده. اونایی که نتیجه‌ای رو گرفتن، از 2 میلیون مثلا رفتن رو 20 میلیون، حالا میخوام برم بالاتر، چون 20 میلیونه مثلا 5 ما تکرار شده، انسان زود عادت میکنه دیگه براش اون ذوق و شوق نداره 20 میلیون شدنه، حالا دیگه بیشترشو میخواد. این طبیعت انسان اصلا هم بد نیست، اگر اینجوری نبود زندگی توی اندازه و قد و قواره میمون، دیگه رشدی نمیکرد. این که خیلی ها میکوبن میگن طرف طمع داره، زیاد خواهه، اصلا باید اینجوری باشه، وگرنه جهان هیچ گسترش پیدا نمیکنه. پس یه دسته از افرادی که از 2 میلیون رفتن به 20 میلیون، این مثال ها، مثلا از 5 میلیون رفته به 100 میلیون، از 2 میلیون رفتن به 20 میلیون، این حرفی که میخوام بزنم برای این دسته افراده، و به اضافه اونی که اصلا هیچ درآمدی نداشته، هنوزم هیچ درآمدی نداره، خوبه؟ یعنی نتیجه مالی نگرفته. اصل موضوع رو اینجا بگیر که دیگه دنبال نتیجه نگردی. جایی رو که باید درست کنی کجاست؟ اول باید باور کنی، بعد تجربهش کنی. چی رو باید اول باور کنی؟ اول باید باور کنی این که از این راه بهتر هم هست. تو یه راهی رو داری میری و توی بیزینست، توی کارت یه راهی رو داری میری، مثلا با 5 ساعت اینجا وقت گذاشتن و 2 تا تلفن کاری اینجوری و دوباره با خلاقیتت این کارو بکنی تو بیزینس خودت. مستقیم میخوام این دفعه توی این جلسه مستقیم میخوام در مورد بیزینس صحبت کنم، در مورد کاری که میکنی، حالا هر پولی که در میاری، اصلا کارمندی، نمیدونم مغازه داری، هر شغلی که داری، اوکی؟ اول باید، یعنی با کاری که داری میکنی، با راهی که الان پیش روته، اصلا داری تراکت پخش میکنی، بلیت میفروشی، لباس میفروشی، آرایشگری زدی، کارمندی، مغازه‌داری، کارگری، هر چی. الان میخوای از این لول، از این سطح، اینو که میگم فقط بیزینس است، مثلا تو یه ماشینی رو خریدی، به سختی خریدی، آقا من یه پراید خریدم. بچه‌ها حرف منو گوش کنید، چون رفتیم تو مرحله پیشرفته ی علم ثروت. اوکی، میخوای یه پراید خریدی، پرایدت اوضاعش خوب نیست، از دل هیچی پرایده رو خریدی، اول باید قبول کنی که از این راه بهتر هم هست. یه متدی رو داری تو حوزه کاریت انجام میدی، به یه عددی رسیدی، حالا دلت میخواد از این عدده بری بالاتر، اول باید قبول کنی که از این راه بهتر هم هست که نتیجه بهتری بده. از این راه، یعنی تو یه راهی رو داری میری، اول باید قبول کنی که از این راه بهتر هم هست. همون راهی که داری میری باید اول قبول کنی از این راه سریعتر هم رخ میده، یعنی داری یه سری کارها رو میکنی، بعد درآمدی که برات میاره هر ماه انقدر درآمد میاره، باید اول باور کنی که از این راه سریعتر هم میشود، بعد از این درآمد بیشتر هم میشود. اول باید باور کنی از این درآمد بیشتر هم میشود. حالا اول باید باور کنی رو بهتون میگم ها، که هرچند که قبلا گفتم ولی الان به یه شکل دیگه دوباره میگمش که چه جوری باید اول باور کنی. اول باید باور کنی از این درآمد بیشتر هم میشه، باید باور کنی از این موقعیت و شرایط بهتر هم میشه. الان مثلا یه دفعه توی موقعیت قرار گرفتی، همون بنده خدایی که 2-3 تومن شده 20 تومن 30 تومن، باید قبول کنی از این موقعیت. ببین اگر میخوای تو قبول کنی، نگاه به در و همسایه و دور و بریات نباید بکنی، نگاه به خانواده نباید بکنی، نگاه به اجتماع نباید بکنی که اونا چه عقیده‌ای دارن. اونا میگن برو خدا تو شکر کن که الان تو این اوضاعی که مردم صبح تا شب دارن کار میکنن برای 5 میلیون، طرف حسابداره، رفته کلی درس خونده، حسابدار شده، حقوقش ماهانه میترکونه شدهش 4,600,000 تومان، بعد تو داری 20 میلیون در میاری. بابا برو خدا اصلا با مردم کاری نداشته باش، چون اون مردمی که دارن اونجوری زندگی میکنن اونا قانون بلد نیستن. و تو این همه اومدی وقت گذاشتی قانون یاد بگیری، مثل کی میمونه؟ مثل یک کسی که رفته وقت گذاشته تا دکترا رو بگیره. دکترا رو که گرفته نباید بیاد نگاه کنه ببینه مثلا یه کارمند جزء بانک درآمدش مثلا چه میدونم 4,700,000 تومانه، 3 میلیون خورده یه چه میدونم 4 میلیون تومانه، بعد این دکتره بیاد بگه که نگاه کن یه جمعیت وسیع حقوقاشون 4 تومن تا 5 تومنه، تو رفتی این همه درس خوندی، این همه وقت گذاشتی شدی دکتر، نباید خودتو مقایسه کنی با اونا. که الان جامعه اینجوری بود، تو با جامعه چیکار داری؟ ارتباط مستقیم توست با کائنات، این اگر بتونی هضمش کنی تمومه. یعنی نگاه نکنی کل جمعیت کره زمین دارن میگن اوضاع الان خرابه، به من چه ربطی دارن؟ چون چرا اینو دارن میگن؟ چون اونا به اوضاع شهر و کشور و اقتصاد و اینجور چیزا دارن نگاه میکنن. تو داری به چی نگاه میکنی؟ من دارم به کائنات نگاه میکنم. کائنات چیه؟ همون چیزی که من توش متولد شدم. اعتبار کائنات بیشتره برای من یا جامعه‌ای که بعد از به بچه‌ها اگر بخوای نگاه کنی، الان بعضیا انقدر وابستن به موضوعات اقتصادی، وضعیت تورم، جامعه و اقتصاد در کشورها، خیلی به اینا اعتبار میدن. من کل این جامعه، ببین از چه سالی اصلا جامعه شکل گرفت در بین انسانها، بگیم مثلا جامعه 5,000 ساله شکل گرفته، جامعه های خیلی کوچیک کوچیک تا اینکه بزرگتر بشه، دیگه بیشتر از 5,000 سال نیست، بعید میدونم باشه. قدمت جامعه که ما انقدر بهش چسبیدیم بیشتر است یا قدمت چند میلیارد سالی که این سیاره داره، یا قدمت مثلا اگر بخوای از بیگ بنگ حساب کنی نزدیک به 12 میلیارد سال پیش، 12 میلیارد سال به 5,000 سال. پس این قدمت خیلی بیشتری داره. ما به اون نگاه نمی کنیم، به جامعه نگاه می کنیم. اول باید باور کنیم در مورد هر چیزی، یا فقط در مورد بیزینس نیست، هر چیزی رو که میخوای ارتقا پیدا کنه، مثلا تا یه سطحی اومده بالا بچه، یا تا یه سطحی الان توی این مدت زمان برات یه سری چیزا اومده بالا، یا داره دیگه دوتا گزینه است، یا از صفر که بودی اومدی رسیدی به 20، یعنی از یه سطحی اومده بالا توی این 12-13 ماه، یا هنوز اصلا هیچ بالایی نیومده توی وضعیتی هستی که راکت. اوکی، اول باید باور کنی از 0 اومدی تا 20، باور کنی از 20 تا 40 میره، اول باید اینو قبول کنی. صفری هنوز هیچ جلویی نرفته، به خاطر اینه که اول باور نکردی که میره بالا، میشود بره بالا. حالا برای میشود بره بالا الان برات باز توضیح میدم که چجوری میشود بره بالا، چجوری باور کنم که میشود بره بالا. ولی در مورد بیزینس و در مورد چند تا چیز، توی یه وضعیتی هستی، روابطت یه مقدار بهتر شده، اول باید باور کنی از اون روابط بهتر هم میشه، اول باید باور کنی صمیمیت در رابطه از این بهتر هم میشه، اول باید باور کنی آدمای خوب از این هم بهتر و خوبتر هم میان تو مسیر زندگیم. یعنی امروز توی حرفا میخوام بهت بگم برای دو دسته از افراد، اونایی که از صفر به یه نتیجه نسبی رسیدن، اونایی که از صفر هنوز به نتیجه‌ای نرسیدن. اول باید باور کنی که میشود، اصلا شدنیه، بعد این اتفاق بیفته تو تجربهش کنی. حالا خیلی از بچه ها رو که من دیده بودم هنوز باور نکرده، مثلا درآمدش از 1 تومن رسیده به 3 میلیون، باور نکرده میشه 30 میلیون. اینو با قلبن باور نکرده. بعضی میگن، بذارید یه مثال بزنم، این مثال خیلی به جون خودم چسبید. توی اون جلسه یک شنبه که جلسه پسرونه بود، یه بحثی رو من کردم، گفتم بچه ها به این فکر کنید، هر خداوند بیرون از من، بیرون از این ذهن من. شروع جلسه با این بود، اگر میخواهی بهش را تجربه کنی، اگر میخواهی ثروت را تجربه کنی، عشق را تجربه کنی، آزادی رو تجربه کنی، محبت رو تجربه کنی، فراوانی رو تجربه کنی، تمام صمیمیت رو، چیزهای خوب رو تجربه کنی، باید از ذهنت بیای بیرون. تو اون تو نمیتونی این چیزها رو تجربه کنی. اگر قبول کرده باشی که ذهنت پر است از باورهای محدود کننده، پس از داخلش بیای بیرون. اونی که از داخل ذهن اومده بیرون میگه آقا من قبول دارم ذهن من توش پر بازدارنده است، پر ویروسه. دیگه نیومدی بیرون، یعنی کسی که نیومده از ذهنش بیرون، یعنی حرفه با عمله یکی نیست. حالا چرا باید بیای بیرون؟ یه دوستی نشسته بود کنار من، بهش برگشتم گفتم که شما، اینا همه پسر بودن، بهش گفتم شما یه آدمی هستی که یه چهره خیلی خوبی داری، یه مرد پسر جذابی هستی، خوشتی پی فلان پیساری. من نگام کن، گفتم فقط به من بگو در این 10 سال گذشته چند صد بار از آدمهای دوروبر بیرون کال بوده خودت، بیرون ذهن خودت، چند صد یا چند هزار بار شنیدی تو چقدر چهرت جذاب، خوشگل، خوشتی پی فلان. گوار خیلی شنیدم. گفتم ولی تو چیزی که ذهنت گفت و قبول کردی. گفت چطور؟ گفتم به خاطر اینکه الان توی رابطه ای نیستی که دلت میخواد، نیست. یکی بغل دستش نشسته بود، اون آدمی بود که اونم خیلی خوشتیپ بود و اینا و فلان بسار، اون یه مقدار ادعای بیشتری داشت، میگفت نه من علم و بلم و فلان. بعد به اون یکی گفتم، گفتم بچه این نکته خیلی مهمی رو میخوام بگم، گفتم که تو الان مثلا فکر میکنی که خیلی خوبی، اصلا هر جا میری همه تحویلت میگیرن، از تو خوششون میاد، چون نمیدونم خوشتیپی، خوشهیکلی، خوشقیافه ای. گفت آره. گفتم من با 2 جمله ثابت میکنم که هر کس چه اعتقادی واقعا قلبا نسبت به خودش داره. گفت نه من این باور دیگه دارم. گفتم اگر من اگر من باور داشتم که من خیلی من فقط اونجا اون یه تیک حرفم صحبت از چهره و تیپ و قیافه بودا که من از نظر ظاهری خوب هستم. گفتم اگر اعتقاد داشتی واقعا خوب هستی توی اون رابطه بود که استاندارداتو صد پله آورده بودی پایین رفته بودی تو اون رابطه میرفتی؟ گفتم من ادعا رو نمیگم، ما کارهایی که امروز میکنیم رفتارهای اولا که باورهای ما تو رفتارامون گنجوده شده نه تو ادعامون و حرفامون. کارهایی که امروز میکنیم گویای این است که ما چه نگرشی نسبت به آینده داریم. یعنی کارهایی که امروز میکنیم چه نگرشی نسبت به آینده داریم؟ اگر امروز دارم کارهایی رو میکنم، مثلا دارم یار جمع میکنم، دارم تخلف میکنم، دارم بستر فراهم میکنم که اینا رو جمع کنم، اون کار رو بکنم، این کار رو بکنم، بعدن چرا داری این کارها رو میکنی؟ چون باور دارم که بعدن قرار یه اتفاق بدی بیفته، پس از الان بذار چالش رو بکنم. حالا همون آدم رو تو حرف میبینی میگه من خیلی من میترکونم، پولدار میشم، ازدواج میکنم، خوشبخت میشم. پس حرفا رو ول کن. کارهایی که امروز میکنیم باورهای ما در رفتارهای ما گنجونده شده. کارهایی که امروز میکنیم نشانگر نگرش ماست نسبت به آینده. رفتارهای ما نشانگر اینه که بیشتر ما باور داریم در آینده من پولدار میشم یا نمیشم. من آدم خوش تیپ و خوش قیافه‌ای هستم، خواستنی، دوست داشتنی، ارزشمند هستم یا نیستم. من اندازه یک کیس مناسب لیاقتشو دارم یا ندارم. کارهایی که امروز میکنیم. میخوای آینده نگری رو، میخوای نوستراداموسو بهت یاد بدم، همین. خودت به عنوان ناظر بر رفتارهای خودت نظاره کن و میبینی چرا داری این کارو میکنی، چرا داری این کارو میکنی، چرا داری این زنگارو میزنی، چرا داری این بستر رو فراهم میکنی. اگر اعتقاد داشتی که آینده تو به زودی تحولی به وجود میاد، چرا اون موقع چیکار میکردی؟ این خصاصت تو گویای چیست؟ دیگر نمی آید. همین که آمد، همین عددی که آمد دیگه ما را بس است، دیگه هیچی نمیاد. پس کارهای امروز من، رفتارهای امروز من گویای نگرش من است نسبت به آینده که من آینده رو چجوری میبینم. من به اون بنده خدا گفتم تو به من بگو تو حداقل وارد 200 رابطه شدی. بعد با یه افتخاری گفت آره. گفتم این وارد شدن در 200 رابطه علت چیست؟ من به خوب بودنم مطمئن نیستم، وگرنه اگر من به خوب بودنم مطمئن بودم احتیاجی نداشت که تو 200 رابطه برم. و گفت نه اینجا. گفتم ببین یه چیزی بهت بگم، من از خودم گفتم چه برهه‌ای به من پیام میدادن استاد شما فوق‌العاده اید، الیت بلیت، وای شما اسطوره اید. بعد من بچه من نگاه کنید در مورد خودم به اونا هم گفتم، گفتم مثلا متن رو میخوندم میگفت شما واقعا خیلی خفن. اینجوری که راست میگی. وقتی من سورپرایز میشم، وقتی از تو تعریف میکنن و تو سورپرایز میشی و شگفت زده میشی، میگی یس، یعنی یه خبری بهت دادن که تا حالا نشنیده بودی، سر وجود این خبر مطلع نبودی. وگرنه الان مثلا اسمت علیه، من بهت میگم سلام تو علی هستی، میگی واقعا؟ خب واقعا نداری. یا مثلا میگم سلام خوبی، تو دوتا دست داری، واقعا من دوتا دست دارم؟ از ذوق زده میشی شما به من اینو بگید. پس چرا یه دفعه مثلا یه نفر میخواد باهات پیشنهاد دوستی بده ذوق و شوق اونجوری میکنی 200 بار هی اینا رو تکرار میکنی؟ موضوع اینه که من همش توی این 200 رابطه دارم سعی میکنم یه کاری رو بکنم، هی میخوام اثبات کنم من خوبم. چرا میخوام اثبات کنم؟ چون عمق باورام میگه تو خوب نیستی. در صورت که اگر من ایمان داشتم به قد کافی کافی هستم، آشان من خوشتیپم، جذابم، دوست داشتنی هستم، احتیاجی نداشتم که دیگه هی وارد هزار تا رابطه بشم. به خوب بودنم مطمئن بودم دیگه. آدمی که یه سری کارها رو میکنه میشه فهمید که این به اون خوب بودن خودش مطمئن نیست. اگر مطمئن بود بخش عمده ای از کارهایی که میکرد یا روابطی که توشون وارد میشد و حذف میکرد. خیلی از رفتارها از یه طرف بچه ببخشید این یه تیکر باید بگم، از یه طرف یه آقایی میگه که من فوق‌العاده‌ام، خوش‌تیپم، دوست داشتنیم و برای یه رابطه کاملا مناسبم، بعد از یه طرف در خلوت خودش با خودش تنهایی رابطه میگیره. وجود این موضوع، چرایی این موضوعی که داری انجام میدی، گویای اعتقادات بیشتر تو در اینه که نیست، خبری نیست که سراغ ما نمیاد. اگر یه نفر به خوب بودنش اعتقاد داشته باشه، دو هفته توی رابطه ای نباشه، ترس از وای نیست بیام برم حالا تم بدم به هر رابطه ای، استانداردامو پایین بیارم، هی خودمو توجیه کنم وارد یه رابطه بشه، اگر ایمان داشت، ببین سوال به والله زندگی ماها رو دگرگون میکنه، اگر ایمان داشتم به قد کافی کافی هستم، خیلی از ماها وارد رابطه میشیم به خاطر این وارد رابطه نمیشیم که بخوام با اون باشیم. خیلی از ماها دلیل و چرایی رابطه گرفتن رو اینه که من فکر میکنم وقتی من توی رابطه ای نیستم پس بیارزشم دیگه، خوب نیستم، دوست داشتنی نیستم دیگه، کسی من انتخاب نکرده، یکی من انتخاب کنه. حالا اگر ایمان داشتم به قد کافی کافی هستم، رابطه یکی میومد سراغم یا نمیومد، من تن لرزه میگرفتم. نه، مثل اون بحثی که گفته بودم، یه کسی به یه چیزی اعتقاد داره، این اعتقاد هوا سرد باشه، گرم باشه، نمیدونم تاریک باشه، روشن باشه، هیچ فرقی نداره، این اعتقاد اصلا ربطی به بیرون نداره، ولی اصلا طرف سه هفته بدون رابطه میمونه پژمرده میشه. پس رفتار امروز ما داره نشون میده ما بیشتر به چه چیزی اعتقاد داریم و رفتارهایی رو که داریم میکنیم نگرش ما رو نسبت به آینده. مثلا من اعتقاد دارم در آینده به این اتفاق میفته، قرار من بی پول بشم، قرار من تنها بشم، رفتارهایی که الان میکنیم میشه اینو فهمید. پس اگر من میگم باید اول باید باور کنی بعد تجربهش کنی، باید چی اول باور کنیم؟ این که از این راه کم تلاشتر و پردرآمدتر هم میشه، محبوبیت هم از این بیشتر هم میشه، ایده های بهتر از این ایده هم میاد سراغم، از این تعداد، من در رابطه با خودم میگم، مثلا بعضی از بچه ها هستن تو حالا اینستاگرام یا دنیای مجازی تعداد فالوئرها براشون مهمه. ببین من مثلا چه میدونم 50K 60K فالوور دارم، مثلا میگم که دلم میخواد بیشتر از این بشه، اول باید باور کنم که بیشتر از این میشه بعد تجربهش کنم. من مشتری دارم توی مغازم، مثلا روزانه اینقدر تو مغازه من مشتری میاد، اول باید باور کنم که بیشتر از این مشتری میاد. بچه وقتی من خودم در رابطه با خودم، در رابطه با زندگی، موضوع زندگیم هنوز اعتقادم بالاتر فراتر از اون عدد نرفته باشه، این عدد خود به خود نمیتونه فراتر بره. مثلا اینجوری نیست که من یه دفعه به خودم بیام ببینم الکی رفتم تهران پارس. خب من اول باید به تهران پارس رفتن فکر کنم، تصمیمشو بگیرم، انتخاب کنم، به اون سمت حرکت کنم، بعد خودم اونجا پیدا کنم. شده شما یه دفعه خودتو پیدا کاری ببینی مثلا شما هیچ کاری نداری توی بندر عباس، بعد یه دفعه ببینی من تو بندر عباسم. اول باید یه چیز رو باور کنم، یه چیز رو قبول کنم. حالا چجوری میتونم یه چیز رو باور کنم، یه چیز رو قبول کنم؟ مثلا من درآمدم 2-3 میلیونه، درآمدم رو رسوندم به 20-30 میلیون. حالا میخوام باور کنم که 30 میلیون تومن من میشه 60 میلیون تومن، میشه 50 میلیون تومن، میشه 80 میلیون تومن. اول باید این رو باور کنم. حالا باید بنویسمش رو کاغذ، این چجوریش رو اول تو خودم حل کنم. آقا این برای اونایی که میخوان از یه عددی رشد کردن، میخوان از اون عدده برن بالاتر. من اول باید نگاه کنم آقا این عددی که من رشد کردم چجوری رشد کردم، اصلا چی شد من از 3 میلیون رفتم تو 30 میلیون، چه دلایلی اینا رو بنویس، چه عواملی باعث شد که من از 3 میلیون. یکی از مهمترین عواملش اینه که وقتی 2 3 میلیون داشتم در می آوردم، من باور کردم درآمد من یه جهش 20 میلیون تومانی رو خواهد داشت. چجوری باور کردم؟ اصلا چجوری نداشت، باور کردم، قبول کردم. منطقیش چجوری بود؟ من فکر کردم این شغل من، این فضای کاری من این ظرفیت رو داره. حالا روی 30 میلیون گیر کردم، میگم نه دیگه، دیگه گنجایش این، ببین تو داری میگی، داری میگی گنجایش درآمد در اینجا دیگه بیش از یه حدی نیست. بچه شماها یه مغازه دار رو در نظر بگیرید، یه مغازه کوچیکی گرفته 100 تا مشتری داره، میاد روزانه 100 تا مثلا غذا میخرن، اون آدمه دیگه بسته، ماهانه من 100 تا مشتری دارم، 100 نفر میان و میرن. بعد اون آدمه دیگه بیشتر از اینو نمیتونه فکر کنه، میگه آقا مغازم کوچیکه، کلا 2 تا کارمند دارم، دارن کار میکنن، ساندویچی هستن. سوال من اینجاست، چجوری چجوری میتونیم این ظرفیت رو ببریم بالا، باور کنیم؟ آیا شما یک ساندویچی رو دیدید که کلا 2 نفر با یه یخچال و 2 تا آدم توی همون حالت پشت یخچال میشه مثل آشپزخونه، اونا وایسادن یه یخچال، مغازه کلا اینقدر جا داره اندازه یه یخچال کوچولو و 2 تا آدم که اون پشت دارن غذا درست میکنن، بعد شما دیدید صف میکشن مشتریا؟ اگر ندیدید برید توی این راسته ستارخان نگاه کنید، یه مغازه که کلا 2-3 نفر توش جا میشن با یه یخچال، بعد هر موقع بری صف کشتن. این چیو داره نشون میده؟ نشون میده که میشود. بعد برید ساندویچشو بخورید، همون ساندویچیه که همه جا هست، تفاوت خاصی نداره. آدما میرن تو اون صف، ببین این قصه دنیاست، آدما میرن تو اون صف وای میستن، از این آدم تو صف مثلا ساندویچی دو تا اونورتر، یعنی یه اندازه 3 دقیقه با ماشین بری اونورتر، 2 دقیقه با ماشین بری اونورتر، با عزت و احترام میشینی اونجا، برات سر میز میارن تو ساندویچ تو راحت بخوری، یا همون ساندویچ هم هستا. آدما ولی اینو نمیرن، میرن وای میستن تو سرما و گرما توی اون صف طولانی، مثلا 40 نفر 50 نفر جلوی طرفن وایساده تو صف برای که از اونجا بخره. خود آدمه نمیدونه چرا وایساده تو صف. این چگونگی هست که دنیا فراهم میکنه. من همه تلاشم اینه بهت بگم که چجوریش دست تو نیست. تو وقتی ببین کیا به این جمله منو بنویس رو آینه، کیا به چجوری فکر میکنن، به به خودم کیف کردم الان، همه جمله رو نگفتم به خودم گفته شد، خودم حال کردم. کیا به چجوری فکر میکنن؟ اون کسایی به چجوری فکر میکنن که نمیتونن خودشونو در اون جایگاه ارزشمند و لایق ببینن. یعنی من اعتقاد دارم اگر دیدی چه خودت چه هر آدم دیگه‌ای، ببین من مثلا از پله 1 زندگی میخوام به پله 20 زندگی برم، این جمله رو قسم میخورم هیچ کس تا حالا تو دنیا نگفتتش، من میخوام از پله 1 زندگیم به پله 20 زندگیم برم. به همه ریاضیات کائنات که نگاه کنی حقیقت رو میفهمی، هیچ کس خودش چجوری رو از اول نمیدونسته و تصور کرده موفقیت رو، چجوری موفقیت رو جهان براش ترتیب داده، یعنی انرژی براش ترتیب داده. پس اگر کسی رو دیدی، چه اون کس خودت باشی چه دیگری باشه، که گفتی بهش از پله 1 زندگیت برو سراغ پله 20 زندگیت، اونجا رو تجربه کن، گفت چجوری، بدون این آدم ضعیفه در دیدن خودش در پله 20. یعنی کسی که احساس لیاقت و ارزشمندی نمیتونه بکنه رو پله 20، چون این ضعف رو داره، اینو کتمان میکنه، میاد میره زوم میکنه رو چجوری. من چجوری رو 1 میلیارد بار برات توضیح دادم، چجوری وقتی من فکر میکنم من فقط توی خودم تصور میکنم و احساس میکنم من بدشانس هستم، مگه اسباب بدشانسی رو فراهم میکنم؟ این که من تو خودم فکر میکنم که هر کی بیاد، هر پسری بیاد با من یه ماه بمونه بعدش منو ول میکنه، تردم میکنه میره، من فکر میکنم اولش میاد منو دوست داره، برام گل میخره، خیلی بهم توجه میکنه، ولی بعد یه ماه نمیدونم چی میشه که به من که نزدیک میشه بعد یه ماه میذاره میره، که بعدنم براش تعریف میذارم میگم هر کی من واقعی رو بشناسه فرار میکنه. مگه من میرم با اون پسرها هماهنگ میکنم؟ این پسری که یه رو به الان باهاش در رابطه هستم تازه اومده تو گل و بلبل رابطه هستیم، چی میشه؟ چه جوری میشه یک ماه دیگهش؟ حالا اتفاقا این پسره دیگه واقعا نمیخواست منو ول کنه، رفت یه ماه دیگه باز دوباره من تنها شدم، اما چه جوریش این دفعه این پسره تصادف کردن مرد؟ اگه این نمیمرد درست شده بودا. تو باید تنها باشی. وقتی این باور رو داری که هر کسی به من نزدیک بشه منو ول میکنه میره، منو تنها میذاره میره. چرا؟ چون تو باور که اول باور کردی بعد تجربه میکنی. اول باور کردم هر کی به من خیلی نزدیک بشه بعد از گذشت یک ماه دو ماه از من فراری میشه. اول من اینو باور کردم. چجوری باور کردم؟ هزار بار گفتگوی درونی با خودم در این راستا داشتم. من دست به هر کاری میزنم اون کار شانسمو خراب میشه. اول من اینو باور کردم. حالا چه جوری میشه که من دست به هر کاری میزنم بعد اون کار خراب میشه؟ یکی اینجا به من توضیح بده چه جوری؟ تو از چه جوریه؟ آقا تو از تمام آسیب‌هایی که خوردی، از تمام طردشدگیات، ضررهایی که دادی، بدهکاریات، شریکت بهت زد، نمیدونم هر چیزی که تو زندگی ناخوبت برات اتفاق افتاده، اتفاقای ناخوبی که تو زندگی برات اتفاق افتاده، تو به من بگو یه دونه از چه جوریاشو برای من پیدا کن تا من توی مثبتش چه جوریاشو بهت بگم. چرا اونجا ما هیچ دنبال چه جوری نمیگردیم؟ تا حالا اصلا به ذهنت رسیده که بگیم چجوری میشه آقا 10 نفر اومدن تو رابطه با من در طی 10 سال 15 سال همشون منو بعد از یه ماه دو ماه سه ماه تردم کردن؟ چجوری؟ یکی به من این چجوری توضیح بده. آقا تو زندگی اتفاق تکراری داشتی؟ میشه به من کامنت بدی بگه که چجوری اینا رو تو خودت، یعنی تو خودت این چجوریاشو درست کردی؟ اگر تو به من بگی، ثابت کنی چجوری بدشانسی هایی که تو پارت های مختلف تو زندگی تجربه کردی رو خودت بنویس برام، بگی خودم ترتیب دادم، من میگم مسئول چجوری موفقیتتم خودت باید باشی. اگر مسئول به وجود آوردن چجوری های شکست هات خودت نیستی، یعنی اسبابش تو فراهم نمی کنی، تو فقط باورش رو ایجاد می کنی، بعد چجوری خود به خود رخ میده. موضوع من فقط یه چیزیه. اگه ببین بچه ها منو گوش کنید، هر کسی که الان داره منو گوش میکنه، چه الان چه سالهای سال این پکیج به دستتون میرسه، هر کسی زوم کرده روی چجوری، نمیدونم چجوری و از کجا شروع کنم، با کی شروع کنم، به چه شکلی شروع کنم، چه وقت چه زمان شروع کنم، همه اینا بهانه است، دستاویز است برای کسی که نمیتونه خودش رو در یک موقعیت بالا تصور کنه. حالا جمله رو کامل کنم. کسی که به ظاهر من نمیتونم خودم رو تو پله 20 ببینم، مثلا تو پله 1 زندگی من از نظر مالی، جایگاه اجتماعی، روابط، هر چیزی، بعد حالا توی پله 20 خب شرط 20 برابر بهتر میشه، من نمیتونم به ظاهر اینا، من نمیتونم خودم رو پله 20 ببینم، پس این چون اصل اینه، من فقط باید بتونم خودم تو اون پله 20 ببینم و واقعا با این تو جایگاه احساسی این فضا خودم رو ببینم آقا من لایق شانسه. چرا که نه لات بازی، نه ادعا کردن. گفتم از رفتارهای امروز هم نشون میده من چه نگرشی دارم به آینده. رفتارهای امروز من نشون میده من بیشتر به چی اعتقاد دارم. بعد من نمیتونم خودم تو پله 20 ببینم، اینجا رو کتمان میکنم، اینجا رو انکار میکنم، بیام میگم چجوری آخه من چجوری الان هیچ پول ندارم، هیچ شرایطی ندارم، چجوری من برم بالا؟ خب بعد این چجوری حالا من برم بالا رو اونجا حقیقت پشت پرده چیست؟ لای پرانتز، حقیقت پشت پرده را به تو میگویم. اصلا اون بخش من دو تا هم دیگه، اون بخش ناخودآگاه من نمیخواهد از پله یکم به پله بیستم برود. میشنوی منو؟ هنوز من با سطح خودآگاهم، یعنی اون کسی که الان تو کلاسه، سطح خودآگاهش، من هنوز با سطح خودآگاهم نتونستم ناخودآگاهم رو متقاعد کنم پله بیستم بهتر است از پله یکم. یعنی من هنوز انتخابم ماندن در، یعنی پس قضیه رو دارم میگم، اون ته نیت رو دارم میگم، اون قصد اصلی، منظور اصلی رو دارم میگم. قصد و منظور اصلی اینه که من تو ناخودآگاهم هنوز پله یکم رو میخوام. چرا؟ چون سطح خودآگاهم هنوز کامل نتونسته با دلایلی که آورده ناخودآگاهم متقاعد کنه آقا پله یکم خوب نیست. سطح ناخودآگاه من پله یکم رو مطمئنتر، ایمنتر، بهتر، خدایگونه‌تر، نمیدونم سالمتر، آخر عاقبت به خیر بودنتر ترجمه کرده، فکر کرده به نفعمونه تو پله یکم بمونیم. بابا چه کاری، هر کی بامش بیش برفش بیشتر، کم بخور گرد بخواب، این اعتقادو داشته آدم تو این سطح بمونه سرش رو سنگم بذاره راحت میخوابه. هنوز من با سطح خودآگاهم نتونستم ناخودآگاهم متقاعد کنم که آقا پله یکم خوب نیست، پله بیستم خوبه. اینو تا اینجا داشتی؟ حالا میام توی تمرینا، در اصل میام تو ظاهر همه آدما میبینی طرف تو پله یکمه، میگی آقا خودتو تو پله بیستم تصور کن. نمیتونه خودشو تو پله بیستم. چرا نمیتونه؟ چون نمیخواد. به خدا قسم یه روزی روزگاری همه آدمای دنیا میفهمن من چی گفتم، در انسان نمیتوانم نسب نشده آپشنش، چون این توهینه. این که من نمیتونم توهینه. بابا من حرف حساب دارم میزنم، این که میگه طرف تو هر چیزی میگه من نمیتونم توهینه. به چی؟ به آنکه گفت ما تو را از روح خود بر تو دمیدیم، گفت ما تو را شبیه خود آفریدیم. نمیتونی از این یه تیکه در بری، از این جمله نمیتونی فرار کنی. تو مگه تو دست خودته وگی میگه ما تو رو شبیه خودمون آفریدیم؟ تو نمیتونی بگی من نمیتونم. حرف میزنم سند برات میارم که وقتی میگه تو وقتی میگه من نه درست، حرفاتون درست آقای غلط داری، ولی من نمیتونم، تو داری حرف خدا رو میبری زیر سوال. یعنی چی؟ اون میگه من تو رو شبیه خودم آفریدم، وقتی تو میگی من نمیتونم یعنی خدا تو نمیتونی. این حرف درست نیست دیگه، چون تو یه سر حرف به خودت میخوره، سر دومش به خدا میخوره. مگه میتونی بگی نمیتونم؟ پس نمیخوام، هنوز نمیخوام. نه اینکه این پایان قصه است و من دارم با سطح خودآگاهم ناخودآگاهم و هی با اهرام رنج و لذت، با تغییر تعریف ها، باورها، ارزش ها، هی دارم متقاعدش میکنم که بابا به خدا پله بیستم خیلی بیشتر خوش میگذره، اتفاقا الهی ترم هست، معنوی ترم هست، مفید ترم هست، ایمن ترم هست تو پله بیستم باشی، از هر جهت، سلامتی اجتماعی، عاطفی، خانوادگی، از هر جهت پله بیستم بهتره. هنوز این خودآگاه نتونسته ناخودآگاه رو کاملا متقاعد کنه که بابا بریم پله بیستم. حالا این ناخودآگاه نمیخواد بیاد پله بیستم، بعد میاد چون وقتی نمیخواد نمیتونه تصور کنه خودش رو تو پله بیستم، بعد میاد فرافکنیشو اینجوری میکنه، میگه آقا یکی به من بگه چجوری، من نه پول دارم، سنم هم اینه، فلانم اینه، فلانم اینه، من تو به من بگو چه، آقا باش من از هر شما بگی من گوش میکنم، من این موقعیت من، شما به من بگو من گوش میکنم، بگو چجوری. بعد من میگم باشه من بهت میگم چجوری، تو فقط به من بگو چجوری خودتو بدبخت کردی تا من بگم چجوری تو خودتو خوشبخت کنی. خوب گوش کن، تو خودت رو بدبخت کردی، الان میخوای من تو رو خوشبخت کنم؟ تو به من بگو چجوری خودتو بدبخت کردی، بعد من کمکت میکنم، میگم با همون الگوریتمی که خودتو بدبخت کردی، با همون الگوریتم هم میتونی خودتو خوشبخت کنی. با همون الگوریتمی که خودتو فقیر کردی، با همون الگوریتم هم میتونی خودتو ثروتمند کنی. حالا برو کالبوت چکافی کن، یه نگاه کن من چجوری خودمو فقیر کردم. با به خدا یه وقت بذار، همین امروز یه وقت بذار، بگو من چجوری خودمو فقیر کردم. هیچ، من یه مدت خودم رو در مجاورت حرف‌های فقیران گذاشتم. من یه مدت خودم رو در مجاورت آدمایی که از فقر بدگویی که از فقر خوبگویی کردن گذاشتم، از ثروت بدگویی کردن گذاشتم. من خودم رو در مجاورت افکار فقیرگونه گذاشتم. هی شنیدم، هی دیدم، هی سند و مدرک رو بردن، من باور کردم فقر بهتر است از ثروت، بعد من فقیر شدم. حالا میای تو کلاس خلدبری، خلدبری هم داره همینا رو میگه. میگه ببین، با همون روش که اون نتیجه رو داد، ما همین روش همین نتیجه. مثلا انگار شما سوار اتوبوس تو میدون آزادی شدی، رفتی تهران پارس، حالا تهران پارس رو نمیخوای، بعد اومدی تو میدون آزادی، میگی من چه جوری برم تجریش؟ میگم با همون اتوبوسی که رفتی تهران پارس، فقط اینجا یه اتوبوسی هست ولی با همون روش. اتوبوس همون اتوبوسه، راننده هم شبیه همون راننده است، خیابونا هم همون جوری، همه چی همون جوریه، فقط مقصد اینجا میدان آزادی تهران پارس بود، الان اینجا مقصد میدان آزادی تجریشه. بعد بسیاری از اونایی که مقاومت داره باوراشون میگن نه آقا اون فرق میکنه. میگم آقا چطور تو میدان آزادی سواری یه اتوبوس، یعنی یه ریاضیات، یه الگوریتم شدی رفتی تا میدون تهران پارس؟ بعد الان میگم برعکس اون مقصد رو بذار رو تجریش، ولی با همون روش میری میرسی به تجریش؟ نه، اینا غیر علمیه، توهم اینا. نه اینا که سرچ. من میگم آقا شما، من بهت میگم که چی شد که شما بدشانسی آوردی؟ میگه همش تو ذهنم، واقعا همش فکر میکنم من چرا انقدر بدشانسم. خیلی ولی یه ذهنیت داشتم در خودم، یه تصویر داشتم من بدشانسم، بعد به حال خودم دلم میسوخت. بعد من میگم آقا کی دلش به حال خودش میسوزه؟ یه کسی که فکر میکنه بدبخته دیگه، یه حالا تو هر زمینه که دلت به حال خودت میسوزه. پس تو از خود یه تصوری داری که دلت به حال خودت میسوزه دیگه، بعد این اتفاق هی برات میفته. تو اینجا تصویر ذهنی مگه نگرفتی؟ میگه بله. میگه هی خودتو بدبخت تصور نمیکردی؟ بدشانس تصور نمیکردی؟ میگه بله. بعد میگم خب حالا خودتو خوشبخت و خوششانس تصور کن. میگه نه، اینا غیر علمیه. میگم ای خب پس چرا اونجا انجام میدی؟ عادیه و معمولی و طبیعیه، ولی اینجا من میگم، تو میگی نه اینا غیر علمیه، اینا چیز نیست، نه اینا توهمه. چرا همه با تصویر ذهنی منفی اوکی ان، فهم میکنن بخشی از زندگیه، ولی مثبتش کی تو مخالفه با این موضوع؟ اونی که به نفعش نیست. کی اینو میبره زیر سوال، تصویر ذهنی مثبت و کلمات مثبت و توجه مثبت و؟ من بهت میگم بیا همه چیزت توجه به وجود میاد، توجه مثبت بذاری آفرینش به وجود میاد. نه بابا دیگه حالا. من میگم خیلی خب ولش کن اینو، اصلا بخش مثبت رو ول کن، بریم سراغ منفی. بیشتر ساعت ها به چی فکر، مثلا بهش میگم مشکل چیه؟ میگه مشکلم تنهاییه، مثلا هیچ رابطه ای ندارم یا درآمد ندارم، مشکلم فقره. میگم خیلی خب ببینیم بیشتر ساعت ها به چی توجه داری، یعنی گفتگوهات نشانگر توجه تو رو چی، چیزایی که میبینی نشانگر توجه توست رو چی، حسات نشانگر توجه تو چی به چیست. همه اینا رو میام نگم، میگه آره همش به نداری یا به تنهایی دارم توجه میکنم. میگم خب به نداری و تنهایی توجه میکنی، نداری و تنهایی بیشتر رو آفریدی دیگه، الان شرطت از 10 سال پیش بدتر هم شده. میگه آره آره. میگم خب پس چیزی که باعث 10 برابر کردن بی پولیت و تنهاییت شده توجه تو بوده؟ میگه آره راست میگه. میگم خب حالا پس توجه یک مکانیزمیه که باهاش همه چیز 10 برابر میشه. حالا توجه رو بذارید رو چیز منفی 10 برابر میشه، بذارید رو مثبت هم 10 برابر میشه. میگه آره. میگم خب حالا بیا بذارید رو مثبت، رو داشته و خواستات و فراوانی عشق و محبت فلان. میگه نه، این خیلی علمی نیست. کی کی میگه علمی نیست؟ اون کسی که بقاش در گروه توجه تو روی منفیا و ناخواسته‌هاته، همون باورا. تو چرا متوجه نمیشی؟ چون سالهاست داره تو رو مدیریت میکنه، تو فهم میکنه خودت داری مخالفت میکنی ولی تو مخالفت نمیکنی. اجازه دادیم به مرور زمان اون تمام ما رو تسخیر کرده. بچه ها، من از توی حرفات توی این دو دقیقه این جمله رو بگم، توی اون جلسه یک شنبه به اون بچه ها گفتم میخوای نتیجه بگیری؟ اگر میخوای نتیجه بگیری، به مطالب من به عنوان یک موضوع و سرگرمی نگاه نکن. من اینجا دارم اصلی ترین مسائل یک انسان رو میگم، اساسی ترین قوانین دنیا رو دارم میگم، قوانینی که اونجایش که برای ما تو زندگیمون لازمه، نه که فکر کنیم همه چی رو میدونم، اونجایش که به زندگیمون با آفرینش ثروت، عشق، محبت اینا احتیاجه. به من و به مطالبی که دارم میگم به عنوان سرگرمی اگر نگاه کنی، نتیجه گرفتن توی به تعویق میندازی. نه استاد، ما شما رو خیلی قبول داریم. حرف اولی که شروع کردم و آخرش دوباره میگم، میخوای ببینی که به عنوان منو به عنوان سرگرمی میبینی یا واقعا حرفی که میزنی میگین استاد ما شما رو خیلی قبول دارم، رفتارهایی که امروز میکنی نشان میده بیشتر چی رو باور داری. رفتارهایی که امروز میکنی نشانگر نگرش توست نسبت به آینده، که بیشتر اعتقاد داری در آینده چه اتفاقی میافته. رفتارهایی که تو امروز میکنی نشون میده آیا بیشتر حرفای منو قبول داری همون جوری که میگی، یا من و حرفامو به عنوان یه سرگرمی هفته یه بار دوبار بهش نگاه میکنی. اینا رو میگم انقدر بیدار میشی خودت رو نگاه میکنی میگی او. پس اگر کسی نتیجه میخواد بگیره، اول باید نتیجه گرفتن رو باور کنه بعد نتیجه رو بگیره. اول باید اون رشد، اون مقدار رشد رو باور کنه بعد. چجوری میتونه باور کنه؟ باید براش سند و مدرک بیاره. یکی میخواد مغازش توی مغازش از 10 نفر بیشتر بشه تعدادش، مشتریاش از 100 نفر بیشتر بشه، باید بری مغازه‌هایی رو که اینجوری 40 نفر صف می‌بندن و ببین، این چشمات ببینه ای میشه. تو میشود رو باید ببینی، میتوانی رو باید تو خودت ببینی، شدنی هست رو باید اول قبول کنی. یه سند رو بردی دیدی دلت آروم نشد، سند دوم، مدرک دوم، سند سوم، سند پنجم، انقدر میاری تا یه جای دیگه میگی نه اصلا طبیعیه اتفاق میفته. خب بچه بریم برگردیم ادامه صحبت ها رو تو یه ساعت بعدی با هم دیگه انجام میدیم. در خدمتتون هستیم، بریم برگردیم. خب بچه ها بریم سراغ باورهای پنهان، یا با اصطلاحی که من به کار میبرم چرایی هامون. اول اینکه بدونید ما هر کدوممون، اگر بچه ها این جمله اول بگم که یادتون نره، من توی این حرفا نمیخوام بگم پول بده نه هیچی، تو این زمین ها ما میخوایم ریشه ها رو در بیاریم. پول خیلی خوبه، خیلی الهیه، خیلی هم لذت بخشه و بایدم داشته باشی، وگرنه اگر لازم نبود که تو داشته باشی حق الهی مالی نداشتی. من میخوام چرایی ها رو در بیاریم که از چراییامون بیایم بیرون، از توجه های درگیرمون بیایم بیرون. یکی نکته هایی که برای ما اگر دقت کنیم میبینیم پول، ما برای چی دنبال پول هستیم؟ برای اینکه بهمون آزادی میده پول. یعنی وقتی پول رو به دست میاری تو آزاد میشی برای اینکه بری مثلا اون چیزی که دلت میخواد بخری، اون جایی که دلت میخواد خونه داشته باشی، اون مسافرتی که دلت میخواد رو بری، اون ساعتی که دلت میخواد بری سر کار، اون لباسی که دلت میخواد رو داشته باشی، اون غذایی که دلت میخواد رو بخوری، اون شغلی که دلت میخواد اصلا باهاش عجین هستی رو انجام بدی، اون زندگی که دلت میخواد رو داشته باشی. یعنی به این میگن آزادی. پس پول در واقع به ما آزادی میده. حالا سوال اینجاست، اگر تو آزادی داشتی، اگر فکر میکردی به عنوان یه انسان آزاد هستی، آیا دیگه دنبال پول میرفتی؟ اگر با این چرایی دنبال پول نمیرفتی، من بهت قول شرف میدم پول دنبالت میومد. ولی چون من پول رو میخوام برای اینکه آزاد نیستم، ببین من آزاد نیستم، حالا دارم میرم دنبال پول. تو همه این رفتنه و با همه چیز روبرو شدنه، هر لحظه دارم پیامی که به دنیا میدم اینه که من آزاد نیستم، من آزاد نیستم، من آزاد نیستم، که آزادی رو میخوام. بسیاری از آدم ها حتی پولو که به دست میارن باز هم به آزادی نمیرسن. من یه چیزی از آزادی بهتون بگم، هیچ چیزی در این دنیا به اندازه آزادی ارزشمند نیست که یه انسان به عنوان یک شخص، به عنوان یه فرد آزاد، آزاد باشه. تو این که آقا تو مغز من الان من دوست ندارم به بدبختی فکر کنم، دوست دارم به خوشبختی فکر کنم، آیا من آزادم؟ دوست ندارم به بدی جامعه نگاه کنم، دوست دارم به خوبی جامعه نگاه کنم، ولی من آزاد نیستم، اون چیزی که مغزم میگه رو دارم انجام میدم. دوست ندارم فکر کنم که من خیلی آدم بدیم یا ضعیفم یا بیارزشم، ولی مغز من همش به من میگه تو بدی، ضعیفی، بیارزش. حالا سوال اینجاست، من آزادم؟ هیچ چیزی در این دنیا به اندازه مثلا شما وقتی حالت خوب میشه، مثلا از فکرها و ناراحتی های گفتگوهای درونیت، وقتی برات پیش میاد یه لحظه هایی حالت خوب میشه، حالت خوب میشه یعنی چی؟ یعنی به یه آزادی میرسی، یعنی از دست افکار منفی خلاص میشی، اونجا بهش میگن آزادی. هیچ چیزی در این دنیا ارزشمندتر از آزادی نیست. اینکه من توی زندگی شخصی خودم اون حس چرا وقتی هر آدمی رو میبینیم میره خرید میکنه حالش خیلی خوب میشه از خرید کردن، مخصوصا اون خریدایی که دلچسب، مثلا یه موقعی میری خرید میکنی، یه میلیون پول داری، کلن اندازه 40 میلیون هزینه داری، خرید داری، بعد حالا اون 40 میلیون رو باید استانداردات هایی بیاری پایین بکنیش 1 میلیون، خریده رو انجام میدی ولی حالت خوب نمیشه. تو خودت میفهمی که این خریده از سر آزادی نبود، از سر اجبار بود، تو مجبور بودی خرید 40 میلیونی رو تو 1 میلیون بگنجونی. پس اون حالت خوب نمیکنه، ولی برات پیش اومده رفتی یه جایی آزاد بودی، حداقل مثلا اندازه 500 هزار تومان خرید داشتی ولی 1 میلیون پول داشتی، یعنی تو یه آزادی داشتی که میتونستی با اون آزادی اون چیزی رو که دلت میخواد بخری. من توی اون خرید کردن حالت خوبه. تو هر جایی نگاه کنی میبینی داشتن این آزادی جز اولویت هست، حست حس رهایی میشه، حالت خوب میشه. و من اینو میخوام بگم، بسیاری از ماها آزادیمون رو فدای امنیتمون میکنیم، بسیاری از ما. یعنی من یه امنیت، یه هویت، یه موقعیتی رو برای خودم درست کردم، بعد حاضرم آزادیمو از دست بدم برای حفظ این امنیت. پس میشه اولویت زندگی من امنیت، نه آزادی. و شما اگر امنیت داشته باشی اما آزادی نداشته باشی، در واقع گول زدی خودتو. این امنیت که تو هم با آزادی نیست، حس خوبی بهت، حس آرامش، رهایی بهت نمیده. حالا من میخوام برم سراغ اون چرایه، چرایی که من توی باورهای پنهان پیدا میکنم. مهمترین دلیلی که اکثر آدمهایی که عزت نفس پایین دارن، عزت نفس پایینی دارن، مهمترین دلیلی که وادار میکنه، یعنی من یه آدمی هم که عزت نفس پایینی دارم، مهمترین دلیلی که منو وادار میکنه که کاری که کنم، حرفایی که بزنم، عکس العملایی که نشون بدم، موضوعایی رو که جستجو کنم، دستاوردهایی که به دست میارم، چیزایی رو که تجربه میکنم، یعنی ریشه دلیل اصلی که، چرایی اصلی که باعث میشه مثلا یه سری کارها رو بکنم، یه سری حرفا رو بزنم، یه سری تصمیمات رو بگیرم، یه سری چیزا رو دنبال کنم، یه سری عکس العملا رو نشون بدم، یا نتایجی که به دست میارم، چیزایی رو که تجربه میکنم، روابطی رو که ایجاد یا کنسل میکنم، اینه که به خوب بودنم مطمئن نیستم. برو نگاه کن ببین، اگر مطمئن بودی که خوب هستی، کدوم یکی از کارهایی که کردی یا میکنی رو حذف میکردی؟ یه مثال زدم، گفتم اگر مطمئن بودم خوبم، مریضی زود باش، همیشه همه جا خوب باش رو میذاشتم کنار. اگر من مطمئن بودم که خوب هستم، انقدر نگران نظر دیگران نبودم. اگر من مطمئن بودم که خوب هستم، دنبال تایید دیگران نبودم. اگر من مطمئن بودم که خوب هستم، وقتی یه کاری رو می کردم، با نتایجش خودم رو نمی سنجیدم. اگر من مطمئن بودم که خوب هستم، هرگز خودم رو مقایسه نمی کردم. اگر من مطمئن بودم که خوب هستم، هرگز خودم رو قضاوت نمی کردم. اگر من مطمئن بودم که خوب هستم، هرگز خودم رو سرزنش نمی کردم. اگر من مطمئن بودم که خوب هستم، هزاران تحلیلی که می کردم تو مغزم رو دیگه نمی کردم. اگر من مطمئن بودم خوبم، همه کارهایی که به بخش عمده ای از کارهایی که من دارم میکنم ریشه در یک چیز داره: من مطمئن نیستم که خوبم. حالا استاد، من دوره عزت نفس شما رو گرفتم و چند بار تا حالا گوشش کردم و دیگه الان من دنبال نتیجه‌ام. از دوره عزت نفس باید محصولش یه اتفاق بیفته، من به اطمینان نسبی، نه 100%، به اطمینانی برسم آقا من خوبم. چه تو منو تایید بکنی، چه تو منو تایید نکنی. من در مورد خودم هم میگم بچه، من هزاران هزار کامنت خوب میگیرم، ولی لای هزاران هزار کامنت خوب دو تا کامنت بعدم میگیرم. شما نمیدونی گاهی اوقات اون دو تا کامنت بعد چنان رو من تاثیر میذاره، خشاب مسیج رو پر میکنم که نه چی میگی، تو فکر کردی بابا چته. اگر تو مطمئنی که خوبی، نظر مخالف که نباید تو رو به هم بریزه، اگر اطمینان داری که خوبی. و خیلی جالبه، نگاه میکنی میبینی مثلا هزار نفر ازت تعریف کردن، اون اونقدر حالتو خوب نمیکنه، ولی دو نفر ازت انتقاد کردن، اون به همت میریزه، میخوای انتقام بگیری، حالشو بگیری، بعد ناراحت میشی. چرا؟ چون احتمالا حرف اون دو نفر به باورایی که هنوز نسبت به خودت داری نزدیکتره. حرف اونا به اون باوره نزدیکتره. وگرنه چرا من باید مثلا از حرف یه کسی که با من موافق نیست انقدر به هم بریزم و بعد سعی دارم میکنم بهش اثبات کنم نه تو اشتباه میکنی؟ چرا انقدر سعی میکنی اثبات کنی؟ اگر میدانستم که من همین گونه که هستم خوبم، همینجوری، همین الان که داری منو نگاه میکنی به صورت زنده، هر وضعیتی که داری، هر شرایطی که داری، هر موقعیتی که داری، هر میزان درآمدی که داری، هر میزان داشته مالی که داری، هر پوزیشنی که داری، هر جایگاه اجتماعی که داری، هر قیافه‌ای که داری، هر اندامی که داری، هر چی که تو هستی، خب اگر میدانستم که من همین گونه که هستم خوبم، کافیم، ارزشمندم، دوست داشتنیم، شایسته‌ام، پذیرفته‌ام، خواستنیم، کدام تصمیمات و انتخابها و رفتارها و افکار و واکنشها و احساسات را حذف می کردم، نداشتم، انجام نمی دادم و دنبال نمی کردم. اگر مطمئن بودم که به اندازه کافی خوبم، دوست داشتنیم، ارزشمندم، لایقم، شایستم، باهوشم، خواستنیم، اگه مطمئن بودم، کدوم تصمیمات و انتخاب و رفتار و احساسات رو حذف می کردم یا رفتار رو انجام نمی دادم؟ اگر مطمئن بودم که خوبم. حالا جواب میدم، میگم اگه مطمئن بودم مثلا 70% از کارهایی که میکردم دیگه نمیکردم. خب چرا میکنی؟ چون مطمئن نیستم که خوبم. خب این چیه نشون میده؟ برو به اون اطمینانه برس که خوبی. چجوری؟ دوره عزت نفس همین کمک رو میخواد بکنه. گوشش کردم جواب نگرفتم، به خاطر اینکه درونیش نکردی، گوشش کردی. به خاطر اینکه به عنوان یه سرگرمی بهش نگاه میکنی، به عنوان اصل، بیس، پای و اساس بهش نگاه نکنی، نگفتی آقا حقیقت محض اینه. یعنی انقدر جدیش بگیری، موقعی که ذهنت میاد مقایسه کنه میگی چیکار داری میکنی؟ منو برای چی با یکی دیگه مقایسه میکنی؟ میاد قضاوتت کنه میگی نه 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 نه، محترمم، قضاوت بی قضاوت. چند بار تو این هفته یا ماه گذشته بر علیه ذهنت شمشیر کشیدی، گفتی اجازه نمیدم رو من برچسب بچسبونی، اجازه نمیدم به من تلقین کنی که من برم به استانداردم بیارم پایین، دست به اون کار بزنم، دست به اون رفتار بزنم. اینا در شأن من نیست، این انتخاب در شأن من نیست، این تصمیم، این رفتار، این حرف. اینا رو میگن واقعا پذیرفته. طرف میگه آقا من قلبا پذیرفتم، مثلا هیچ حرف دیگه ای رو جز قواعد دوره عزت نفس قبول ندارم، در این حد با حساسیت دارم از خودم مراقبت میکنم. بعد اینا رو که انجام میدی، به مرور زمان هی اطمینانت، بابا چرا دارم انقدر از خودم مراقبت میکنم که مغزم منو مقایسه نکنه؟ چون این متدو جدی گرفتم. چرا انقدر مواظب به خودمم که قضاوت نشم، قیاس نشم؟ چون این متد رو جدی بند بچه ها، به اندازه‌ای که این روش رو جدی گرفتی، به اندازه‌ای که جدی گرفتی این روش رو، به همون اندازه با جدیت در راستاش قدم برمیداری، به همون اندازه با جدیت از خودت محافظت میکنی. استاد در این ماه گذشته چند بار میوه خورده ای؟ یک بار. پس شما چرا مدعی هستی که عزت نفست را داری خوب تمرین میکنی؟ رفتارت میگی یه ماه میوه نخوردی، حرفت داره میگه من دوره عزت نفس را حفظم، خودم گفتمش. رفتارت داره میگه 5 صبح خوابیدی، ولی گویشت داره میگه که من عزت نفسم خیلی خفنه. رفتارت داره میگه که توی این ماه گذشته چندین بار به ناخواسته‌هات توجه کردی و استرس را به خودت هدیه دادی، ولی گویشت میگه استاد من دوره عزت نفس حفظم. رفتارت داره میگه که مغزت هلیکوپتری میزد برای مقایسه کردن تو با دیگران که تهش سرزنشت کنه، بهش پا دادی، ولی در گویشت میگه استاد من دوره عزت نفس کاملا الان اصلا 20 ماه دارم گوش میکنم. تو 200 ماه گوش کنی، گوش کردن مهم نیست، جدی گرفتن میشه تو یه ماه جدیش بگیری. از کجا میشه فهمید شما دوره عزت نفس رو درونی کردی؟ از رعایتش، رعایت اصولش. استاد یکی 20 سال پیش خیلی منو ناراحت کرد، به من آسیب زد، من دوره عزت نفسم، سلام خوبی، خسته نباشی، من دوره عزت نفسم 15 ماهه که دارم مستمر گوش میکنم، ولی راستش یکی این که 15 ماه پیش به من 15 ماه دارم دوره عزت نفس گوش میکنم، 20 سال پیش یه نفر به من فلان دست درازی رو کرد یا توهین کرد یا فلان و نمیتونم ببخشمش. اگر من واقعا دوره عزت نفس رو درونی کردم، انقدر برای خودم ارزشمند هستم، عشق به امروز، احساس خوب به امروز خودم رو به هیچی نمیدم. ولی یکی 20 سال پیش یه بار اونجا ما رو آسیب زده، یه بار الان خودم دلم میخواد که به این فکر بپردازم. خیلی خوب، اگه اونو انتخاب میکنی حداقل اینو قبول کن که من اگر خودم رو دوست داشتم واقعا به اون فکر پا میدادم. نه، دست خودم نیست، دست خودته. دست خودم نیست، دست خودته. نه واقعا دست خودت، دست خودته. بیشتر دلت اونو میخواد و یعنی تو چیزی رو که میخوای به دستش میاری. پس اگر میدانستم که من همین گونه که هستم، خوبم، کافیم، ارزشمندم، دوست داشتنیم، شایستم، پذیرفتم، خواستنیم، لایقم، کدام تصمیمات و انتخابها و رفتارها و افکار و واکنشها و احساسات رو حذف میکردم، نداشتم، انجام نمیدادم و دنبال نمیکردم. سوال: اگر مطمئن بودم خوبم، به دنبال ثروتمند شدن میرفتم؟ علت خواستن ثروت برای من چیست؟ حالا ریشه یابی میکنی، دست میندازی اون ته ته، هرچی باور پنهانه رو میکشی بیرون. برای اینه بهت میگم الان رسیدیم به مرحله پیشرفته. اگر مطمئن بودم خوبم، مطمئن بودم خوبم، به دنبال ثروتمند شدن میرفتم؟ علت خواستن ثروت برای من چیست؟ من ثروت را میخواهم برای عقده گشایی. من ثروت را میخواهم برای اینکه میخواهم به دنیا، به آدما، به فامیل و خانواده ثابت کنم که من اون بی ارزه‌ای که شما میگفتید نیستم. من ثروت را میخواهم برای اینکه تلافی کنم اونایی که منو چزوندن بچزونم. من ثروت رو میخواهم برای اینکه تحقیرم کردن، میخوام تحقیرشون کنم. من ثروت رو میخواهم برای اینکه مدام منو مقایسه کردن و سرزنشم کردن، و حالا که منو مدام سرزنشم کردن و مقایسم کردن، من ثروت رو میخواهم که بهشون بفهمونم من آدم خوبیم، من دوست داشتنیم، من گناه دارم، چرا من اذیت میکنی، هیچکی منو تحویل نمیگیره. من ثروت میخوام همه منو تحویل بگیرن، هر کی منو میبینه به پام بلند شه. من ثروت میخوام که من ثروت را میخوام به خاطر اینکه دیگران دیگه فکر نکنن من خیلی کم و بی ارزش و دوست نداشتنی هستم. من ثروت رو میخوام به خاطر اینکه بفهمن به من هی گفتن تو هیچی نمیشی، دیدی من یه چیزی شدم. من ثروت را میخواهم برای اینکه حال اونایی که حالمو گرفتن رو بگیرم. من ثروت رو واسه اینا میخوام، من اصلا ثروت لازم ندارم. پس این چرایی رو میبینی، باید با خود خیلی رو راست باشی. ثروت رو برای چی میخوای؟ اگر مطمئن بودم خوبم، به دنبال ثروتمند شدن میرفتم، علت خواستن ثروت برای من چیست؟ چرا ثروت رو میخوام؟ اگر تونستی ثروت رو از عقده ها جدا کنی، یعنی ببین این ثروت، این عقده هامه، من از ثروت میخوام کمک بگیرم که عقده هام رو تلافی کنم. من ثروت، از ثروت میخوام ثروتمند بشم، از ثروت دارم کمک میگیرم برای اینکه از دست این احساس حقارت نجات پیدا کنم. من ثروت رو میخوام برای اینکه اگر ثروت رو برای چیزهای منفی که در گذشته برات رخ داده، اگه ثروت برای اونا میخوای، حتی اگر ثروتمند بشی، باز هم آزاد نمیشی. یعنی یه مدت چسبیده بودی به نداشتنش و ترس از نداشتنش رو داشتی، بعد که به دست میاری حالا میچسبی به داشتنش و ترس از دست دادنش رو داری. من اگر اینا رو دارم بهت میگم، برای اینکه میخوام وقتی به ثروت میرسی از زندگیت لذت ببری. من اصلا توی این حرفا نمیخوام ثروت رو ببرم زیر سوال، ولی بچه یادتون میاد من گفتم من توجهم، یه ماشین 206 خریدم، توجهم روی 206 است. 206 رو که خریدم بعد از 3 ماه نمیخوامش، حالا دارم میچسبم به یه پرشیا فقط به خاطر اینکه از این 206 متنفر هستم، میگم پرشیا میخوام. پس هر بار که میگم پرشیا میخوام، در واقع در اصل در بیس دارم میگم من 206 نمیخوام، من 206 نمیخوام. بچه اینو باید درک بکنی. اگر ثروت رو میخوای برای اینکه ثابت کنی تو خوب هستی، پس اون بخش خوب بودنت رو همون جوری جای خالی گذاشتی، درمان نکردی. اگر ثروت میاد کنار من و خوب بودن من رو تایید میکنه، این پیامش اینه من خوب نیستم بدون ثروت. نظرم الان اینه. الان پس کیم من؟ الان یک کسی هم که ثروت ندارم، پس من خوب نیستم. عزت نفس، دوره عزت نفس وقت داری گوش میکنی، یعنی دیگه تو بسته به ثروت نیستی، بسته به یه رابطه نیستی، بسته به یه جایگاه اجتماعی نیستی، بسته به یک مدرک تحصیلی نیستی. تو بابا تو، من از هیچ چیزی هویت نمیگیرم. چرا؟ چون به قد کافی اینی که هستم خوبم. 1 2 3 بعد از این که واقعا به این نتیجه برسی، هرچی ثروت و خوشبختیه میاد سمت تو. چون تو ببین، چون تو تبدیل میشی، این تفکر رو به وجود بیاری، تو تبدیل میشی به یک دستگاهی که هرچی، یعنی داره ازش یه انرژی های مخابره میشه که هرچی چیز خوبه میاد وارد زندگیش میشه. تو نه، ببین، تو به این نتیجه برس که تو بدون ثروت مقتدری، بدون رابطه زیبایی، بدون جایگاه اجتماعی عظیمی، تو بدون هیچی واقعا یه لحظه به این نتیجه برسی که تو بدون هیچ کدوم از این هویت‌های بیرونی به قد کافی دوست داشتنی، خوب، ارزشمند و لایق هستی. به خدا قسم دیگه تو هیچ کاری هم نکنی، برو تو غار قایم شو، تمام چیزای خوب میان دنبالت. هر چی چیز خوبه با ارزش و گرونه میان دنبالت. چجوری میان دنبالت؟ فهم کنن مثلا میتونن بفهمن تو کدوم کوچه قایم شدی؟ یه موقع گمت نکنن، یه موقع اشتباه نگیرن تو رو با یکی دیگه. نه، امواجی که از تو ساطع میشه، نقطه مقابلش چیزهایی هست که به اون امواج گرایش پیدا میکنه و به سمت اون امواج حرکت میکنه. تو منفیش نگاه کنی میبینی یه کسی که باور داره که یعنی یه دختر خانومی که باور داره که من یا پیش غذام یا پس غذام، من به درد یه غذای کامل نمیخورم، میره توی رابطه‌ای که مثلا طرف زن داره، هفته یه بار یه ساعت وقت داره که بیاد بره، این میره تو اون رابطه. ای آدم این فکر رو در مورد خودش داره. خب اصلا ما قضاوتش نمی کنیم، من دارم یه توضیح میدم که بعضی از آدم ها تو اجتماع اینجوری هست. خب این دختر خانم مگه میره در میزنه تو هم، یا فراخا مثلا تراکت پخش میکنه میگه سلام، هر مردی که زن داره هفته یه دو ساعت میخواد برای خوشگذرونی زیرابی بره، با این شماره تلفن و واتساپ و اینستاگرام ارتباط بگیرم. مگه داریم میام چیز؟ بعد میری تو جمع فامیلی یا دوستان یا مهمونی های مختلف، میبینی مرد زن داره انگار بو میکشن، میان اینو پیداش میکنن. بعد این میاد به من اعتراض میکنه، استاد اینا چرا همشون میان سراغ من؟ اول باور کردی، بعد تجربهش میکنی. تو اون تیکه اول رو میخوای گمش کنی که باور کردی که تو حقت از رابطه پیش قضا یا پس قضا قضای کامل نیست. من تقصیر ندارم، خودت اینجوری فکر کردی، خدا هم تقصیری نداره، تو اینجوری فکر کردی، تو باور کردی که حقت اینه. حالا اگر من واقعا ایمان داشتم، من اطمینان داشتم اینی که هستم کافیم، ببین چند تا از کار من تمام لحظه ها به دنبال پول میگردم. چرا به دنبال پول میگردم؟ بچه این ریشه رو پیدا کن. اگر ایمان داشتم که به قد کافی خوبم، ارزشمندم، شایستم و لایقم، خدا وکیلی، چون من گفته بودم تو مرحله 13 باورهای پنهان رو میخوام بریزیم بیرون، با این سوال ببین چقدر باور پنهان میریزه بیرون که اگر من ایمان داشتم به قد کافی خوبم، عالیم، فوق‌العاده‌ام، ارزشمندم، شایسته اتفاقات خوب، آدم‌های خوب، موقعیت‌های خوب، ایده‌های خوب هستم، آیا دنبال اصلا پول میرفتم؟ نه. حضرت علی جمله خیلی جالبی رو به فرزندش گفت، گفت پسرم، فرزندم، پول به دو صورته، یک صورت اونی که تو میری دنبالش، صبح تا شب باید دنبالش بوده، و صورت دوم اونیه که اون، یعنی پول، میاد دنبالتو. این حرف براتون چه معنی داره؟ خواسته با این حرف چیو به من و تو بفهمونه؟ که آقا چرا داری میری دنبال پول؟ من از پول میخوام کمک بگیرم که به مردم ثابت کنم من خوبم، پس من الان مطمئنم که خوب نیستم. پس اگر پول بیاد تو زندگی من، حتی مردم بگم باریکلا این چقدر خوبه، من در عمق وجودم باور دارم که من خوب نیستم، من خوب نیستم. اگر من باور داشتم که من به قد کافی کافی هستم، دست به چه کارهایی نمی زدم، تم به چه کارهایی نمی دادم. من نمیخوام برای از همین الان انجام بدی، من میخوام فقط مشاهده کنی. یه خودی رو دوباره در خودت تصور کن که اطمینان داشت، خوبی، بعد ببین دنبال یه سری چیزا نمیرفت، اصلا تم به یه سری چیزا نمیداد. اگر مطمئن بودم خوبم، به دنبال خوب بودن میگشتم، عزیز من چند بار به اسم خوب بودن و دنبال خوب بودن گشتن چند بار باعث شده به دیگران کولی بدیم، پوان بدیم، بهشون اجازه بدیم از حق ما بگذرن. از حق خودمون بارها بارها گذشتیم. یا اگر یکی یه سوء برداشتی کرده بود، ساعتها توضیح دادیم که اون از اون سوء تفاهم بیاد بیرون، برای اون مهم بوده. اگر مطمئن بودم خوبم، به دنبال خوب بودن اینگونه افراطی میگشتم، علت خواستن خوب بودن برای من چیست؟ چرا میخوام انقدر خوب باشم؟ با من اون روز یه جمعیتی بودن، حالا خیلی جا اینو میبینم، نه اینکه حالا پیامبر این منظور رو داشته، ولی این آدم ها اینجوری دوست داشتن برداشت کنن، که توی مسیحیت میگن آقا شما انسان زاده گناهه، کلن انسان گناهه، گناه آفریده شده، از تو گناه آفریده شده. وقتی من یه میلیارد بار اینو شنیدم، کلن اعتقادم بر اینه که من خوب نیستم، و وای به حال منی که اعتقاد قلبیم اینه که من خوب نیستم، به خاطر اینم حالا باید هی افراطی هی برم تو نقش آدم خوب، آدم خوب، آدم خوب. من میگم آدم ما ذاتن خوب هستیم. خیلی جاها اصلا میگه طرف اشتباه میکنه، اوه چقدر اینجوریه، چه آدم بدیه. بابا به خدا ما بد نیستیم، بلد نیستیم، ما آدم های بدی نیستیم. ولی اگر من اطمینان داشتم که خوبم، آیا این همه به دیگران اجازه میدادم که از من سوء استفاده کنن؟ و اگر دیگران از من سوء استفاده کردن، به خاطر اشکال خود من نبوده؟ به قول این بند خدایی گفت توضیح دادن نشانگر ضعفه. خیلی داری توضیح میدی، یعنی ضعف داری که برای چی؟ الان طرف فکر میکنه که مثلا تو آدم خوبی نیستی، حالا من میخوام بپرم وسط 3 ساعت برای توضیح بدم نه ببین من اونجا اون کارو کردم، اونجا اون کارو کردم. بچه ببین، این سوالو بیاید حالا یه جوری دیگه در رابطه با خدا. اگر من مطمئن بودم که من ایمان داشتم که در نزد خدا ارج و قرب دارم و ارزش دارم طبق اون آیه های قرآن که این همه به انسان احترام گذاشته، اگر من اطمینان داشتم که ارج و قرب دارم، ارزش دارم، حرفم خریدار داره، گفت بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، اگه ایمان داشتم در اون سجاده یا اون جایگاهی که دارم دعا و مناجات میکنم، حالا تو هر شکلی، چه موقع نماز، چه هر شکلی، تو هر وضعیتی، اگر من اطمینان داشتم، خدا وکیلی کدوم از دیالوگ ها را حذفش میکردم، کدوم از حرکات رو میذاشتم؟ مثلا من اگر مطمئن بودم وقتی با خدا خیلی عادی صحبت کنم، مثلا میگم خدای سلام خوبی، من اینو میخوام، اینو میخوام، اینم میخوام تجربه کنم، دست درد نکنه، یا اینکه مثلا شروع میکرد مثلا نیم ساعت اول گریه کردنه رو، بعد 1-2 ساعت هم توضیح میدم خدای ببین اینجا گیر رو دارم، اونجا مشکل رو دارم. اگر اطمینان داشتم که خداوند بینا و شنواست، هر لحظه هست، حی و حاضره، ناظر بر همه چیز است، اگر اطمینان داشتم، کدومی که رفتارا و کارا و فکرام و عدواتفارام رو حذف میکردم؟ بچه همه اینا رو دارم بهتون میگم که ببینید بزرگترین رنج ما تو زندگی اون چیزهایی که مغز ما به ما گفته نیست، بی ایمانی ماست. همه چی رو میدونیم، ولی رفتارامون داره این پیام میده که بی چی رو باور نداریم. اگه من مطمئن بودم الان خدا یه چیزی رو میخوام، 3000 بار اون چیز رو تکرار میکردم، اگر من مطمئن بودم خدا آگاه هست، 2 میلیارد بار یه موضوع رو بهش گوشزد میکردم، به یه نیروی آگاه. مگه 2000 بار گوشزد میکنن؟ یه بار میگم فهم کنم نفهمید، دوباره میگم فهم کنم نه نفهمید، دوباره میگم، بعد میگم این نیرو خداوند آگاه هست و علم دارد و عالم جهان است. تو رفتارت ولی یه چیز دیگه ای داره میگه، انگار داری با یه کسی که هیچی متوجه نمیشه داری صحبت میکنی. من توی مورد اولی اگر مطمئن بودم که خوبم به دنبال ثروتمند شدن میرفتم، اگه مطمئن بودم من به دنبال ثروتمند شدن میرفتم، اگر میرفتم با یه چرای دیگه بود. من میگفتم که آقا من خوبم، من این دیگه دور زدن نداره، واقعا من خوبم. من میگفتم من خوبم، نه من این حرفه رو قبول نمیکنم، دنیا هم این حرفه رو قبول نمیکنه. احساسی که تو با خودت داری در رابطه با خودت نشون میده که تو با خودت به این اطمینان داری که تو خوبی. نه من خوبم ولی پولو خیلی دوست دارم. باش قبولم، هیچ مشکلی نداره پولو خیلی دوست داشته باشی، اتفاقا خیلی کار عاقلانه میکنی، خیلی کار درستی میکنی، اصلا گوش به فرمان خدایی اگه پولو خیلی دوست داری. فقط سوالم اینجاست، الان که بدون پولی چرا اینقدر حالت بده؟ مگه تو نمیگی من کاملا اطمینان دارم که به قد کافی کافی هستم؟ اگرم پولو انتخاب میکنم به خاطر اینکه میخوام از مزایای پول هم لذت ببرم، بعد من پولو انتخاب میکنم، التماس نمیکنم. انتخاب با التماس خیلی فرق داره. اگر اطمینان داشتم که من خوبم به دنبال ثروتمند شدن میرفتم، آره من اتفاقا میخواستم ثروت رو به خودم هدیه بدم، برای که انقدر خوبم، شایستم، لایقم، میخوام ثروت رو به خودم هدیه بدم. خیلی خوب، باید بری کالبد شکافی کنی روابطت با خودت رو، احساساتت رو. احساسات من میگه چرا اگر تو واقعا بدون پول فکر میکنی به قد کافی کافی هستی، انقدر بیقراری، انقدر بیقرار نتیجهی، انقدر بیقرار پولدار شدنی؟ چرا خیلی از زندگی هایی که میخوای در درونت ها، احساس هایی که میخوای تجربه نمیکنی، انجامش نمیدی، میگی بذار پول بیاد؟ خیلی تفاوته. یه 5 نفر توی خونه، یه خانواده 5 نفر توی خونه دارن، توی اون خونه کیف میکنن، لذت میبرن، اتفاقا قراره یه چیزای دیگه هم بیاد. مثلا توی سفره نشستن دارن حال میکنن، سر سفره غذا میخورن، میگن، میخندن و اینا، قراره که مثلا یه مدل غذای جدیدم بیاد حالا تا 10 دقیقه دیگه، نمیدونم، 1 ساعت دیگه، 5 دقیقه دیگه قراره غذا بیاد. اینا دارن ولی حال میکنن. این خیلی فرق میکنه تا اینکه یه 5 نفر دیگه توی خونه در نظر بگیر، اینا همه اینجوری استنبای نشستن منتظر رو ویبره، از سفرهشون لذت نمیبرن، از زندگیشون لذت نمیبرن، از خودشون لذت نمیبرن، از این گرده همایی که دور هم دارن لذت نمیبرن. بعد میگی چرا اینجوری، چرا هیچ غذا نمیخورید؟ لذت منتظریم یه غذایی قرار بیاد و اون شاید بشه کیف کرد. ما اینو حال نمیشه کرد. تفاوته بین کسی که منتظر ثروتمند بشه بعدش خوش بگذرونه، خوشحال باشه، تا کسی که خوشحاله. اصلا کسی که الان خوشحاله، بچه این جمله رو داشته باشید، اون کسی که گفتم توی اول حرفام، گفتم رفتارهای امروز تو نگرش تو رو نسبت به آینده داره نشون میده که بیشتر باور داری در آینده چه اتفاقی میفته. حالا اگر یکی مطمئن باشه که ثروت قراره تو زندگیش بیاد، الان خوش بگذرونه، بله کسی که مطمئنه به زودی، مثلا الان یه پراید داره، به زودی مطمئنه، به زودی سوار بنز و بی ام و پورشه و فلان میشه، خونش مستجریه تو جنوب شهر مثلا، ولی باوراش اینه که، اعتقادش اینه که به زودی یه خونه خوب برای خودم میخرم در فلان منطقه شمال شهر. حالا این آدمی که این باور رو داره الان خوشحاله دیگه. خوشحالی یک فرد در این لحظه گویای ایمانش است به این که در آینده اتفاقهای خوب قرار بیفته. اگر یه آدم الان خوشحال نیست، چون رفتارهای امروز ما ایمان ما رو داره نشون میده، ایمانمون به آینده رو. اگر مطمئن بودی که گشایش عظیمی در زندگیت در راهه، به زودی ملاقاتش میکنی، الان خوشحال بودی یا ناراحت؟ حالا بذار بیاد. الان نه، الان ناراحتم، این رو داری میپرسی الان چرا مثلا کوک نیستم؟ نه، چیز بوده به خاطر اینکه اینترنت هم ضعیفه. آه فهمیدم، من فکر کردم ایمان نداری، آه اینترنتت ضعیفه. او حواسم نبود. بالاخره یه چیزی پیدا میکنیم دیگه که یک توجیه باشه برای اینکه چرا الان کوک نیستم. یکی از نشانه های ایمان و مهمترین نشانه ایمان احساس شادی، رهایی، خوشحالی، اطمینان قلبی، اینا نشون میده اصلا این حالتهایی که الان داری اصلا طرف داره با خودش میرقصه و شادی میکنه و خوشحاله و تو چیزی دیگه گیر نمیکنه، اصلا میفهمی این اومده تو لحظه حال، این خیلی خوشحاله، به آیندهم خیلی خوشبینه، هر رفتار من داره میگه که من چه اعتقادی به آینده دارم و من قطعا آیندهی رو تجربه میکنم که امروز، ببین من فردایی رو تجربه میکنم که امروز دارم بسترش رو فراهم میکنم، من فردایی رو تجربه میکنم که امروز دارم احساسش رو بیان میکنم. یعنی من میگم فردا من پولدار میشم، امروز ولی من احساس بدبختی و غم و تنهایی دارم. این دوتا، یعنی این احساس الان اون آینده رو نمیسازه. حالا من احساسم شادی و رهایی و خوشحالیه، خب آینده من متناسب با این، یعنی از این رفتارهای من، از این احساسات من میتونی بفهم آینده من چی میشه. من توی این حرفا دارم سعی میکنم بهت بگم که خودت نگاه کنی ببینی از روی این صحبتاتو میتونی بفهمی کجا رو باید درست کنی. کجا رو من باید درست کنم؟ اگر من مطمئن بودم خوبم، به دنبال ثروتمند شدن میرفتم، نه شاید اصلا دنبال ثروتمند شدن نمی رفتم، الان اندازه یه هفته وقت می زاشتم کاملا با خودم لذت می بردم. یه پیام امروز گرفته بودم، یه خانومی توی یکی از این فن پیجا پیام داده بود، اون بنده خدا برام فرستاد، می گفت که من تا امروز تو زندگیم، مثل که 40 سالش بود 50 سالش بود، می گفت تا امروز تو زندگیم فهم کردم عشق باید به دیگران بدی، اصلا فکر نمی کردم به خودت هم می تونی عشق بدی. و من با دوره عزت نفس فهمیدم که من میتونم به خودم عشق بدم. من بسیار دیدم آدمایی رو که دوره عزت نفس رو درک کردن، انقدر با خودش طرف سرگرم شادیه که الان فعلا اولویتی جز لذت بردن با خودش رو نمیبینه، نداره. باید از زیر دروغ‌هایی که به خودمون میگیم بیان بیرون. اگه واقعا من قلبم فهمیدم که من ارزشمندم، به خدا نیازی نیست تو دیگه دنبال چیزی بگردی، چون اون چیزا دنبال تو میگردن. تو کی هستی؟ هر کی که هستی، چیزهایی که به اون چیزی که تو هستی گرایش دارن میگردن تو رو پیدا میکنن. لازم نیست تو حتما اونا رو پیدا کنی. اگر من احساس کردم من بدبختم، بدبختی ها میگردن من رو پیدا میکنم، با وجود اینکه من دست بدبختی فرار میکردم ولی بدبختی میمد اون کنج قایم شده بودم، میزد رو دوشم گفت سلام سوسیس حالت چطوره، پیدا میکرد. در مورد خوشبختی ببینیم، من میخوام بهتون میگم این خیلی از آدم ها دنبال میانبار میگردن. میانبار اصلی چیه؟ اینه که من دست از التماس در محیطم، در جهانم بردارم. بابا من خیلی از کارهایی که دارم میکنم فقط به خاطر اینه که به یه اطمینانی رسیدم، من به قدر کافی نیستم، من خوب نیستم. خیلی از حرفایی که داریم تو روابطمون میزنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اگه من مطمئن بودم خوبم، من مثلا یک ساعت دارم توضیح میدم، تو 5 دقیقه کار جمع میکردم، نه تو 2 دقیقه، اصلا تو یه دیالوگ کار جمع میکردم، احتیاجی نمیدونستم. چرا من نمیگم مثلا ببین خیلی از چیزایی که میگم حذف میشه. من مثلا چرا به یکی خواسته ای داره ازم بهش نمیتونم بگم نه؟ چرا؟ چون مطمئن نیستم خوبم. فکر میکنم اگه بگم نه این منو تایید نکنه یه یار دیگرم از دست دادم. یعنی تعداد آدمایی که دور و بر من هستن منو تایید میکنن گویای اینه که من خوبم. اومدیم یه روز سیل اومد دور از اون این تعداد آدما رو یک سوم کرد. من که کار نکردم، سیل کرد. من چه؟ بعد چرا انقدر خوب بودن من متزلزله که به بیرون من ربط داره؟ بدون تو من نمیتونم زندگی کنم. اگه تو نباشی من دیگه نیستم. خب پس من خوب نیستم. بدون ازدواج دیگه من بهتر نیست استاد آدم بمیره. مثل من نیازمندم، من ملتمس یک ازدواجم. من بعد این کمک نمیکنه، بعد دورمون میکنه. به جایی که نزدیک بشیم دور میشیم. چون هر کاری رو که داری میکنی واسه این که پول بیاد، علت اصلیش، ریشه اصلیش اینه که من خوب نیستم. اگه هنوزم فکر میکنم که من خوب نیستم، باید یه بازبینی تو خودم ایجاد کنم. با من چه شده که فکر میکنم خوب نیستم؟ با من چه شده که هر کاری رو که میکنم برای اثبات اینه که من خوبم؟ حتی ماشینی که میخوام بخرم، من توی ماشین نشستم از ماشین لذت نمیبرم، ولی خیالم راحتی که بقیه از روزی که من ماشین رو بگیرم دیگه میگن این خوبه. من با من چه شده که من نگران نوع فکر کردن دیگران نسبت به خودم هستم؟ نه اینکه من خودم کی هستم، چی هستم. اینکه من در مورد خودم چه فکری دارم مهم نیست، اینکه دیگران در مورد من چه فکری دارن من نگران اونم. این با من چه شده؟ چرا همه ی حرفایی رو که میزنم ریشش رو پیدا میکنم، دارم تلاش میکنم پنهان کنم کسی نفهمه که من خوب نیستم؟ حتی به دنبال پول میگردم، اینجوری هم دست و پا میزنم کسی نمیدونه که فهم کنم من عاشق پولم. نه، من میخوام با پول بیام این ویروس، این مریضی، این عفونت من خوب نیستم رو پنهان کنم. وگر اگه من خوب هستم که به پول ربطی نداره. من خوب بودن من که به مثلا من از کی فکر کردم که من خوب نیستم؟ من موقعی که 5 سالم بود فکر کردم من خوب نیستم. اون موقعی که من اصلا نباید پول لار می بودم، من نباید دکتر می بودم. الان بهونه نیاریم. نه خب ببین من خوب نیستم، اینم نتیجهش دیگه. خب من نه دکترم، نه پولدارم، نه جایگاه اجتماعی دارم. من این فکری که من خوب نیستم از 5 سالگی دارم. اونجا نمیتونستم دکتر باشم، نمیتونستم رئیس جمهور باشم، نمیتونستم ثروتمند باشم، نمیتونستم فلان جایگاه اجتماعی داشته باشم. من این مریضی رو از اونجا گرفتم. اگر مطمئن بودم خوبم، به دنبال تایید نظر دیگران بودم؟ این سوالا رو حتما بچه جواب بدید. علت خواستن تایید گرفتن از دیگران برای من چیست؟ چرا میخوام تایید دیگران منو تایید کنن؟ این همین یه جمله‌ای که دارم میگم، تایید دیگران یکی از قوی ترین مریضیای ماست. بهت نگاه کنید ببینید توی من خودم رو گفتم 1000، 2000، 5000 تا کامنت گرفتم که استاد شما بی نظیرین، واقعا نفر اول تهران، ایران، جهانی. این همه پیام های خوب 5000 تا گرفتم، 2 تا دونه پیام دلخواه هم نبوده. چرا من انقدر به هم میریزه؟ بعد یعنی 5 صفحه می نویسی که به طرف بفهمونی. قشن الان یادم افتاد، قبلنم توی یکی زمین دوره علم ثروت توی یکی کلاساش گفتم، همه الان مچ اون جلسه رو گرفتم. ببین تو اون جلسه من با یه سوژه دیگه اونو گفتم، ولی الان مچ اون جلسه خودم رو میگیرم. که گفتم من یه روزی رفتم توی این پارک پردیسان پیاده روی، بعد یه نفر منو دید اومد سلام کنه، من متوجه نشدم. بعد شبش اومد تو دایرکت گفتش که خودتو میگیری فکر کردی کی هستی من باید سلام کنم جواب نمیدی. بعد من به خودم اومدم، داشتم تو اون جلسه همین دوره علم ثروت داشتم توضیح میدادم که بابا طرف چه فکری کرده، و بعد من براش کلی توضیح دادم. این الان یادم افتاد که تو همین دوره علم ثروت تو توضیحاتم گفتم که خیلی خوب، حالا منطقی بهتون جواب میدم، اگر من برای شما ارزشی قائل نبودم، نگاه کنید ساعت چند شروع کردید پیام دادن و من جواب شما رو دادم؟ گفت 20 دقیقه. گفتم به نظرتون یه سرتکون دادن و لب رو گفتن سلام کمتر وقت میبره تا اینکه من 20 دقیقه، این 20 دقیقه‌ای که من وقت گذاشتم برای شما و دارم بهتون نشون میدم، و این همه که شما فکر نکنید شما برای من بی ارزش بودید و من دارم نشون میدم شما برای من خیلی ارزشمندید و فلان و بیسان، که آخرش هم طبق قوانین طرف برگشت گفت نمیدونم والا چی بگم، همجوری محفوظ ماند. اوکی، الان دارم نگاه میکنم، اگر امیر مطمئن بودی که خوب هستی، اگر مطمئن بودم کافی هستم، خوبم، به دنبال تایید نظر دیگران بودم، علت خواستن تایید گرفتن از دیگران برای من چیست؟ اگه به این اطمینان داشتم همون روز تو دایره که توضیح میدادم نه عزیزم شما برای من خیلی ارزشمندی، دیگه پیامای بعدیش اصلا باز نمی کردم. اگر مطمئن بودم که من خوبم و کافیم، اصلا باز نمی کردم. نه اینکه 20 دقیقه براش متن نوشتم، سند آوردم از حضرت عباس قسم بخور از فلانجا نمیدونم سند بیار مدرک بیار به خداوندی خدا قسم میخورم که اینجوری، و امودیت این حالا موشکافانه براش دلایل و سندهای معتبر بیارم که یه دفعه آچمز بشه بگه ای راست میگه من اشتباه کردم. این چقدر داشتم چیکار میکردم اون لحظه تو اون همه پیام؟ تهشو نگاه کنید، داشتم گفتم به خدا من آدم خوبیم و من فروتنی و تواضع دارم، به من شبیه بقیه نگاه نکن. یادمه یه بار یکی اون پیامای اول، 4-5 ماه اول کاریمون بود، یکی پیام داده بود، ببین اون چقدر هوشمند بود، دیگر استادان خیلی آدم های مغروری هستند که حتی جواب کامنت ها رو نمیدن و اصلا آدم ها رو ارزش قائل نیستن و فقط به فکر فروش پکیج هاشون هستن و اونا از این منبع پول در میارن، در درون پکیج هاشون چیزهایی میگویند که اما در واقعیت به آنها احترام نمیذارن و عمل نمی کنن. یه ساعت از همه بد گفته بود، ولی شما انسان خوبی هستی. چه ببین این چه فنی به من زد، منم که زخیر خوشحال شدم تو این بی تجربه گی. بعد خب حالا 4 تا سوال ازم پرسید که من مجبور شدم اندازه 4 تا پکیج اونجا براش تایپ کنم. الان به خودم میام میبینم پسر چه فنی به من زد، من نیاز به تایید داشتم، اونم یه مقدار از اون نیاز منو مثل چی تشویقی ها هست بهم داد، 2 ساعت از من کولی گرفت. بعد من همه کار میکردم که ببین، گفت یه گفت استادای دیگه همه این برن تو، بعدها تو خوبی، بعد این جایگاه رو به من داد. حالا هر سوال سوالاش ببین دیگه آخرها دیگه هیچ سوالی نداشت، میگفت جوراب آبی بخرم یا قرمز، به من گفتم طبق قوانین جهان هستی شما باید بند، بعد گفت همسایمون اگر دلخور شد چیزی بهش بگم یا نه، اگر ماه آن شد، بعد در مورد ستاره سیاره نمیدونم سانتیفیوژ، در مورد همه چی من بنده خدا همین مثلا یه دستم سرچ داشت پیام میداد، یه دستم با گوگل سرچ میکردم جوابایی که میپرسید، مثلا کوپرنیکس چند سالش بود مرد، بعد حالا من بگم کوپرنیکس چند سالش بود، یه لحظه کشش میدادم که ببینم کوپرنیکس چند سالش بود. بابا من به خودم اومدم دیدم فقط به خاطر اینکه این منو اوورده و گشته تو خوبها، بقیه گشته تو بدها، من حالا خواستم جایگاه من خراب نکنه، هی داشتم بهش کلی میدادم. بعد اون پیش خودش قطعا میگفت، خنده ای میکرد، میگفت این بدبخت رو نگاه کن، 3 ساعت چش درد گرفتم این همه تایپ کردم برای اینکه این یه موقعی، بعد واقعا دیگه غذا نخورده بودم، میخواستم بهش بگم آقا به من چسن بابا، تو اومدی کل دوره رو اینجا تو متن تایپ کردن از من بگیری، تو چه قرقی هستی؟ بله انقدر ببین نامادری من با من چی کار کرده، حاضرم ساعتها کولی بدم که تو به من بگی تو خوبی. این مریضی نیست؟ به درک تو به من بگو تو بدی. اینکه چون اگر بخوام همیشه نگران این باشم که نظر تو تغییر نکنه باید تا آخرام به تو کولی بدم، بابا این راه غلطه، راه میانبارش اینه بیا خودت نظر خودت رو در مورد خودت ثابت کن، اطمینان پیدا کن، ایجادش کن، دیگه اینقدر به مردم کلی ندی، برو نگاه کن تو زندگی ببین بسیاری از کارهای خوبی که کردی، خدا وکیلی خودت منصفانه صادقانه نگاه کن، بسیاری از کارهای خوبی که کردی خدا وکیلی به خاطر خوب بودنت بود یا به خاطر مهتلبیت بود، به خاطر تایید طلبیت بود. این چند تا سوال رو جواب بدید. ریشه خیلی چیزا رو در میارید، البته من خیلی موارد رو نوشتم، با هم دیگه تو جلسات بعدی ادامهش میدیم. اینا دل و روده باورهای پنهان رو میاره بیرون، البته برای کسی که واقعا دلش میخواد پله 20 رو تجربه کنه، نه اونی که داره وانمود میکنه، نه اونی که اومده اینجا نتیجه نگیره که بره به خودش بگه که دیدی گفتم نمیشه. نه من با اون دو دست کنم، برای اون دسته ای که واقعا دلش میخواد پله 20 رو تجربه کنه. چرا؟ چون فکر کنه حقشه. حالا قبولم داریم که یه سری بازدارنده اومده تو ما این ویروس داشته ما رو اذیت میکنه، ما میذاریمش کنار، میزنیمش کنار، درستش میکنیم. این ریشه باورها رو که در آوردی میبینی که به یه آزادی میرسی که همه چیزها رو میخوایم، پول و ثروت و اشغال و کیف و اینا رو، اما چراییش تخلیه کردن عقده هامون نیست یا خودمون رو به دیگران ثابت کردن نیست. پول و ثروت و خوشگذرونی و خوشبختی و همه اینا رو انتخاب میکنم برای اینکه بهتر زندگی کنم، برای اینکه لذت بیشتری ببرم، نه برای اینکه اگه اونا نباشن منم چی نیستم. من از وجود خودم که خدا رو دارم تو خودم هم میکنم لذت میبرم. اگرم لذت نمیبرم باید یادش بگیرم این یه مریضیه، یه آلودگیه، باید این از بین ببرم. من باید بتونم بدون هیچی خودم رو دوست داشته باشم. اگر نمیتونم دوست داشته باشم به خاطر دوست نداشتنی بودنم نیست، به خاطر آدمهای فقیر و حقیر در عشق خرج کردن بوده که ضعیف بودن، نمیتونستن همین جوری چیزی رو دوست داشته باشن، چون نمیتونستن منو همین جوری که هستم بپذیرن و دوست داشته باشن. این ایراد از من نیست، ایراد از ضعف اوناست، ولی منم از همین الگو برداری کردم، دارم با خودم اونجور رابطه، من باید اینو درمانش کنم. چقدر دارم دست و پا میزنم برای اونایی که پول هنوز نیومده تو زندگیشون که اینا رو درست کنی. و جمله آخر رو با این جمله تموم میکنم، اونم این که اگر حقیقتاً باید تغییر کرد، اگر تغییر نکنی، یعنی این فکرهای ناسالم، این افکار ناسالم، اگه اینا رو عوض نکنی، با اینا، با تمرین دوره علم ثروت و عزت نفس به ثروت برسی، یعنی بهشت دیگه، درسته؟ با این کله بری تو بهشت، این من الان دارم تجربه میکنم یه ساعتایی، یا من اصلا دوست ندارم نشون میدم. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ ادا در یه ساعتایی چون هنوز یه جایشو درست نکردم، یه ساعت حواسم نیست، خیلی کوتاه، ولی احساس میکنم بمیرم راحت بشم. میبینی حواسم نیست، بعد سریع بیدار میشم، آگاهی میاد بیدارم میکنه. من میخوام اون یه ذره هایی که مثلا در هفته 10 دقیقه 2 دقیقه اینجوری فکر کردن ها رو از شما بگیرم. جلوتر از شما دارم میرم، دارم میبینم، ای به شما بیسیم میزنم، میگم اینجا هم بپایید، اینجا هم مینگذاری شده. پس بچه ها دارید میرید بهشت، سلام خسته نباشید، دارید میرید بهشت، بی زحمت اینو با خودتون نبرید، این دارید اونجا گند میزنه، بهشت جهنم میکنه. تغییر کن، واقعی تغییر کن، چون بری تو بهشته میخوای کیف کنی دیگه، بوزه کیف کنی، این لامصب نمیذاره کیف کنی، اینو با خودت نبر، همینجا بذاری زمین. یعنی تغییر واقعی که وقتی رسیدی پیشبند بستی خواستی بهشت و دلوپی بخوری، این کوفتت نکنه. تواناییشو داره هر بهشتی رو جهنم کنه، هر زیبایی رو زشت نشون بده، هر خوبی رو بد جلوه بده، هر محبتی رو تنفر جلوه بده، هر عالی بودن رو کم کوچیک حقیر جلوه بده. این تواناییشو داره، این تواناییشو داره. خداوند مهربان، بخشنده مهربان، با سخاوت آمرزنده رو، این تواناییشو داره که ازش یه حیولا بر من تو بسازه که ازش فراری باشیم. این تواناییشو داره به منی که این همه امروز دارم میبینم، توی این روزگار جدید دارم میبینم من چقدر ارزشمندم، ارزش ایجاد میکنم. این تواناییشو داشت اندازه سنم تا قبل از 97 و 98، این تواناییشو داشت به من نشون بده من چه حیولایی، من فرشته بودم. به من همه این عمر به من میگفت تو حیولایی. این تواناییشو داره در این دنیایی که این همه زیبایی هست و میشه لذت بود، به من بگه وارد جهنم شدیم سمت چپ بپیچ. این تواناییشو داره. پس با این نرو بهشت عشق من، با این همینجا بذارش بهشت نرو. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، که بهترین خدا آزادی است برای من، برای تو، که آزادانه بدونیم که اونجوری که دوست داریم غذا بخوریم، اون غذایی که دوست داریم، اون لباسی که دوست داریم، همه چی رو در آزادی زندگی کنیم و لذت ببریم و قطعا برامون اتفاق میفته، چون ما جوینده ایم، پس پیدا میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارت.